بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیزی که در هر جای عالم هستید. ممنونیم برنامه ما رو که تعلق به شما داره رو انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون خانواده های گرم خودتون قرار دادید. برنامه ای که تقدیم شما عزیزان میشه برنامه ایست به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشود و قصد داریم در این برنامه تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که بسیاری از اینها منشأ آثار و اعتقادات هست رو خدمت شما عرض بکنیم. عمده مسائلی که تقدیم شما عزیزان میشه از منابع و کتب اهل سنته. هیچ گونه قضاوتی هم نخواهیم کرد، قضاوت رو به عهده عزیزانمون میگذاریم. خداوند به همه شعور و قدرت انتخاب داده است و میتواند حق رو خود تشخیص بدهد. امیدواریم که دوستان عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن به صورت علمی به مطالب نگاه بکنن. ما نمیخوایم بی ادبی جسارت توهین کنیم به سایر ادیان و مذاهب. اگر خدای نکرده به واسطه غفلت و بی توجهی ما خطایی از ما سر میزند، از همین جا پوزش میطلبیم و ما قصد نداریم این گونه باشیم. همون جوری که موالی ما این گونه خواستن از ما که با ادب و احترام حتی با مخالفین برخورد بکنیم. این شیوه اسلام و سیره ائمه اطهار علیهم السلام است. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. انشاءالله که بشود این برنامه برای شما مفید واقع شود و استفاده بکنید. در خدمت استاد عزیز فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم به نوبه خودم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. ما یک عذرخواهی هم خدمت بینندگان عزیز داریم. ما اونیم که ما جلسه قبل نتونستیم خدمت بینندگان عزیز باشیم. یک سفری در خدمت حاج آقا بودیم و یک برنامه‌ای داشتیم. اردبیل بودیم و نتونستیم برنامه زنده در شب میلاد داشته باشیم. و خلاصه عذرخواهی میکنیم، توفیقی نشد. حالا ما جای دیگه برنامه داشتیم ولی نشد که زنده خدمت بینندگان عزیزمون باشیم. اما اگه خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، سلسله مباحث گذشته ما این چند جلسه قبل پیرامون خلافت و ملاکای انتخاب خلیفه از دیدگاه اهل سنت بود. بحث خلافت ابوبکر و عمر، خلیفه اول و دوم رو بحث کردیم، بحث خلیفه سوم رو هم بحث کردیم اگه خاطر شریفتون باشه. سوالات زیادی بینندگان از این مطرح کردن و این بود که چگونه شد که عثمان کشته شد توسط مردم و چرا اینجور شد که حالا این چند سالی که از بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام گذشت و خلفا اومدن، چرا خلیفه سوم به دست مردم کشته شد. سوالات اینجا مطرح است. حاجا من میخواستم اگه اجازه بفرمایید دیگه سوالات رو به این سمت سو ببریم که قضیه قتل عثمان چی بوده. نظر وهابیان که این قدم دارن سر صدا میکنن تو این شبکه ها جا، نسبت به قتل عثمان چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. بنده هم همونطور که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردن از بینندگان عزیز پوزش میطلبیم به خاطر تعطیلی شب دوشنبه. ما همین دیروز بود مشهد بودیم با یکی از علما و بزرگواران افغانستان، حضرت آیت الله حجت، تماس تلفنی داشتیم. ایشون خیلی ناراحت بود، گفت ما تعبیرشون این بود که خوبشون از اجلای علما و فقهای کابل هستن. گفت ما دلمون خوش به این برنامه‌های دو شب شما دوست داریم بیشتر بشه. بعضی از شبها مثل شب دوشنبه تعطیل شد، موجب نگرانی ما بود، ما خواستیم زنگ بزنیم و اعتراض کنیم. خلاصه دعا بفرمایید که انشاءالله همین دو جلسه ما در هفته خلاصه مورد اشکال و تعطیل قرار نگیره. بله. البته خب همونطور که آقای محسنی گفتن یک همایش مهدویت بود، همایش بین المللی به طور که از بیش از 80 کشور از دوستان حضور داشتن. حالا انشالله برنامه هایی که اونجا ضبط شده قطعا پخش خواهد شد و بعد از اونجا ما رفتیم مشهد، اونجا هم یک همایشی بود تقریبا حدود 70-80 مرکزی که در مسائل فرهنگی بین المللی فعالیت میکنن اونجا خدمتشون بودیم. دوباره از اونجا سری ما آمدیم قم و امروز حدود 500 نفر از دانشجویان منتخب استان خوزستان در قم بودن، در خدمت این بزرگواران بودیم. خلاصه این قضایا باعث میشه که یه مقدار ما خلاصه با بینندگان عزیز کم و یا فرصت‌های زیادی نتونیم صحبت کنیم. اما در رابطه با سوالی که عزیزمون کردن، خب این یکی از سوالاتی است که خیلی از اوقات بینندگان عزیز و مراجعه کنندگان به سایت یا از طریق ایمیل این مطالب رو مطرح میکنن که این قضیه چیست. در سر صدایی که وهابیون راه انداختن بر اینکه عثمان توسط خلاصه یهودی‌ها عبدالله سبع امثال این کشته شد و شروع میکنن نسبت به قاتلین عثمان فحش دادن، ناسزا گفتن. خب نسبت به قاتل امیرالمؤمنین ما عرض کردیم، ابن حزم میگه بر اینکه تعول فاخطأ فله اجر واحد، اجتهاد کرد و یه اجری هم تازه داره. ابن تیمیه میگه که و قاتل عثمان طوریست که مشغول نماز خواندن بود، عبادت بود، اهل نماز و روزه و قرائت قرآن بوده. فقتله معتقدن به ان الله و رسوله یحب به قتله، ولی نسبت به عثمان که میرسن کاملا ورق بر میگرده. من چند موردی رو از سران وهابی عرض میکنم نسبت به قضیه عثمان. ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البداية و نهایشون جلد هفتم صفحه 222، البته اگر اتاق فرمان نمیدونم براشون مقدور هست، مانیتور من رو بله دست شما درد نکنه، گرچه مقدار نویزم داره انشاءالله بلکه این برطرف بشه. ابن کثیر دمشقی صراحت داره بر این که لقد احسن بعض السلف اذ یقول وقد سئل عن عثمان هو امیر البرره و قتیل الفجره. میگه بعضی از سلف وقتی درباره عثمان پرسیدن گفت بله اون امیر خوبان و مقتول و کشته شده فجار بوده. عبدالعزیز دهلوی که یکی از لیدرهای وهابیس، تعبیرش این هست که بر خلیفه سوم تعدادی از مردم مصر خروج کردند و ساعدهم على ذلك من اسلم من اليهود والنصارى والمجوس في عهد الخليفتين، و افرادی که در دوران ابوبکر و عمر مسلمان شده بودند از یهودی‌ها، نصارا و مجوس، اینها هم کمک کردند در قتل عثمان و طبعا کان هدفهم الاطاعه بالاسلام، هدف اینها این بود که اسلام را از بین ببرند. خب تحفه 12 صفحه 8. خب این آقایان، حالا انشاءالله ما آمار رو میدیم، پس این آقا میگه که تعدادی از یهودی ها، نصارا، مجوسی هایی که در زمان ابوبکر و عمر مسلمان شده بودند، اینها هدفشون نابودی اسلام بوده. پس معلوم میشه افرادی که به دست این آقایان مسلمان شدن مسلمان واقعی نبودند، به ظاهر مسلمان شده بودند، هدفشون چی بوده؟ نابودی اسلام بوده. این آقایان سر صدا میکنن توسط جناب ابوبکر و عمر اسلام منتشر شد و این همه مسلمان شدن. آقای دهلوی میخواد از این ور ابرو درست کنه، از اون طرف میزنه چشم رو هم کور میکنه. محمد ابن عبدالوهاب هم که بنیانگذار وهابیت، صراحتا میگه عبدالله سبای یهودی را وقتی عثمان تبعید کرده بود به مصر، اطراف و تعدادی جمع شدن و تحریک کردن و باعث شد که خلاصه عثمان کشته شد. مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد چهارم صفحه 2316. ابن تیمیه که بزرگ نظریه پرداز وهابیت، در برابر علامه حلی که میگه ان المسلمین اجمعوا علی قتل عثمان میگه جواب علامه حلی از چند جهت ما میدیم. میگه اینی که میگه مسلمان ها، من دیگه عربیش رو نمیخوانم برای اینکه ما یه مدارم با تأخیر شروع کردیم به خاطر بعضی از مشکلات فنی، دیگه عزیزان عبارت های عربی رو در مانیتور خودشون دارن مشاهده میکنن. میگه اولا ما در جواب علامه حلی که میگه مسلمان ها اجماع کردن بر کشتن عثمان، این از ظاهرترین دروغ ها و بینترین دروغ هاست. جمهور مسلمان ها نه دستور قتل او را دادن و نه در قتل عثمان مشارکت داشتن و نه راضی به قتل عثمان بودن. بعد ایشون میگه اما اولا چون اکثر مسلمان ها اصلا مدینه نبودن، اکثر مسلمان ها مدینه نبودن، بعد اینا در مکه و یمن و شام و کوفه و بصره و مصر و خراسان بودن، اهل مدینه بعضی از مسلمان هاست. حالا دیگه مراد علامه حلی هم بعض مسلمان هایی که در مدینه جمع شده بودن، از همون مصر و خلاصه شام و یمن و غیره آمده بودن. اما ثانیاً ایشون میگه خیار مسلمان ها و بهترین مسلمان ها، خلاصه اینها در خون عثمان شرکت نکردن و نه دستور دادن و نه خودشون شرکت کردن، و انما قتله طائفه من المفسدين في الارض، عثمان را کسانی کشتن که اینا مفسد در فی الارض بودن و از اوباش قبائل و اهل فتنه بودن. این رو بینندگان عزیز ما انشاءالله این رو داشته باشن، این عبارت ایشون رو. بعد میگی وقایت ما یقال، منتها چیزی که ما میتونیم در اینجا نسبت به قاتلین عثمان بگیم، این صحابه لم ینصروه حق النصره، اونطور که انتظار میرفت عثمان رو کمک کنن اینا کمک نکردن. و انه حصل نوع من الفتور بل خزلان، این باعث شد که صحابه خلاصه کوتاه آمدن و باعث خلاصه خزلان خودشون شدن. حتی تمکن اولئک المفسدون، این کوتاهی صحابه باعث شد که این مفسدون فی الارض خلاصه تونستن عثمان رو به قتل برسانن. و بعد جالب اینه ولهم فی ذلک تعویلاتون، صحابه که کوتاه آمدن و موجب قتل عثمان شدن، اینها برای خودشون تعویلی دارن و گمان نمی کردن که کار به اینجا برسد که عثمان کشته بشه. منهاج السنه جلد چهارم صفحه 322. بعد جالب این است که ما ببینید چند تا سوال میخوام اینجا مطرح کنیم از آقای ابن تیمیه. امیدواریم که انشاءالله این شبکه هایی که دم از ابن تیمیه و شیخ الاسلام میکنن بتونن جواب بدن. خب ایشون میگه صحابه کوتاه آمدن، حصل منهم نوع من الفتور والخذلان، نوعی از کوتاهی و ذلت نصیب صحابه شد که اینها کوتاه آمدن. حتی قتله المفسدون، آیا واقعا این صحیحه؟ این صحابه و مسلمان هایی که در مدینه بودن از مهاجرین و انصار، اینها واقعا کوتاه آمدن و موجب خذلان خودشون شدن؟ ایشون میگه تأویلاتی داشتن، توجیهی داشتن برای قتل عثمان. این توجیهات رو ای کاش آیه ابن تیمیه بیان میکرد. صحابه که کوتاه آمدن و زمین ساز قتل عثمان شدن، چه توجیهاتی داشتن اینها؟ بعد میگه آقا صحابه تصور نمی کردن بر اینکه کار به اینجا بکشه، پس آقا صحابه به قدری آدم ساده‌لوحی بودن و آدم دور از تدبیر و تدبر بودن، خب تصور نمی کردن بر اینکه چیه این قضیه به اینجا بکشه که به قتل عثمان. به تعبیر آقای ابن تیمیه، این صحابه دیدن این مفسدین فی الارض اوباش آمدن مدینه، سه شبانه روز خانه عثمان رو محاصره کردند، ولی اینها نتونستن تشخیص بدن که این قضیه به قتل عثمان منجر میشه. این در حقیقت خلاصه ای از سخنان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و برای شما عرض کنم ابن کثیر و دهلوی و امثال این هاست.
خیلی ممنون. آقا مثل ابن تیمیه که اینا اومدن اینجوری میگن که مفسدین اومدن این کار کردند و از خارج از مدینه اومدند و به صحابه رو مبرا میدونن از این قضیه. حالا میخوام سوالم برن روی قسمت صحابه، آیا صحابه واقعا در قتل عثمان دخالت داشتن یا نه؟ واقعا برای خودم تعجبه که چجور میشه اینجوری.
این خیلی جالبه، سوال زیباست که شاید این برای خیلی از بینندگان عزیز هم مطرح باشه که آیا صحابه پیغمبر در قتل عثمان دخالت داشتن یا نداشتن. این رو من امیدوارم که انشاءالله بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان اهل سنت که برنامه ما را میبینن یا تکرار برنامه رو مشاهده میکنن، به این آدرس هایی که ما میدیم از منابع اهل سنت به قول آقایان که این دعوت به جهنمه، همین مطالبی که دعوت به جهنم میکنه، اینها را یه مقداری به دقت نگاه کنن ببینن چیه قضیه. خب همین آقای طبری که آقایان از همونجا عبدالله سبا و امثال این که سیف ابن عمر زندیق نقل میکنه برای آقایان حجته، ولی در این طرف که نقل میکنه حجت نیست. خب طبری داره بر این که عزیزان ببینن، میگه وقتی لما رع الناس ما صنع عثمان کتب من بالمدینت من اصحاب محمد، وقتی دیدن عثمان یک سری کارهای نادرست و خلافی انجام میده، بدعتهایی مرتکب شده، تمام صحابه‌ای که در مدینه بودن نامنگاری کردند الا من بالآفاق منهم، به تمام اصحابی که در شهرهای مختلف بودن، خب نامه نوشتن گفتن انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله، آقایان صحابه شما از مدینه بیرون رفتید برای اینکه در راه خدا چکار کنید، جهاد کنید، و تطلبون دین محمد، دنبال خلاصه دین پیغمبر اکرم هستید، فان دین محمد قد افسد من خلفکم وترک، این خلیفه شما دین پیغمبر رو رها کرده و فاسد کرده. این عبارتی است که صحابه نوشتن، صحابه‌ای که در مدینه بودن به صحابه خارج از مدینه، شما رفتید دنبال احیای دین محمد ولی خلیفه شما دین پیغمبر رو فاسد کرده، فهلمو بیایید مدینه فاقیمو دین محمد، بیایید احیا کنید و زنده کنید، نجات بده دین پیغمبر رو، فاقبلو من کل افق حتی قتلو، از تمام خلاصه اطراف اکناف آمدن صحابه و عثمان را کشتن. خب نهای ابن تیمیه میگه مسل صحابه در خلاصه اینور اونور شهرهای مختلف بودن، آقای ابن تیمیه میگه بله، آقای طبری بله بودن، ولی صحابه مدینه نامه نوشتن، تمام صحابه آمدن به مدینه چکار کردن؟ دست به دست هم دادن، خلیفه را کشتن. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 401 چاپ مؤسسه اعلمی بیروت لبنان. در ابن اسیر در کاملش جلد 3 صفحه 168 تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه نامه نوشتن اصحابی که در مدینه بودن و اصحابی که در شهرهای مختلف بودن، گفتن و این اردتم الجهاد فهلمو، اگر شما دنبال جهاد هستید بیایید به مدینه، فَإِنَّ دِينَ مُحَمَّدْ قَدْ أَفْسَدَهُ خَلِیفَتُكُمْ، خلیفه شما عثمان دین پیغمبر رو از بین برده، نابود کرده. خب این دیگه ابن عسیر که دیگه شیعه نیست، آقایان بگن آقا برای شما اصلا معتزلی شیعه. و همچنین در جلد 3 صفحه 150 هم خب خیلی راحت ایشون میگه بر این که تکاتب نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله سلام، تعدادی از اصحابی که در مدینه بودن نام نگاری کردن، خلاصه صحابه‌ای که خارج از مدینه بودن کشاندن تا خلاصه کار کشید به قتل عثمان. و جالب این هست بینندگان عزیز این عبارت رو دقت کنن، ولیس احد من الصحابه ینها ولا یذب، هیچ کدام از صحابه نهی نکردن از قتل عثمان و دفاع نکردن از عثمان، الا نفرون، الا تعداد اندک انگشت شمار، منهم زید بن ثابت، زید بن ثابت نهی کرد و مانع شد ابو اسید ساعدی و کعب ابن حال مالک و حسان ابن ثابت. ایشون چهار نفر رو تونسته پیدا کنه از میان 120 هزار صحابه. اینها ممانعت کردن، نهی کردن، گفتن خلیفه را نکشید شما. ولیس احد من الصحابه ینها ولا یدوب، هیچ کدام از صحابه نگفتن عثمان را نکشید و از عثمان هم دفاع نکردن. خب این یک بخش. هاشم مرغال که کسی است که در فتح مکه مسلمان شده و ابن اسیر جزری در اسطلقابه جلد پنجم صفحه 49 میگه ایشون یکی از شجاعان و قهرمانان و از فضلای اخیار بوده. ایشون یکی از مردان شام در جنگ صفین طعنه زد به مرغال، گفت که هاشم مرغال، گفت که شماها چطور عثمان را کشتید؟ آقای هاشم مرغال صحابی پیغمبر گفت و ما انت و ابن عفان، آخه تو را چه رسد که اصلا درباره عثمان حرف بزنی؟ انما قتله اصحاب محمد و ابناء اصحابه و قراء الناس حیث احدث الاحداث. عثمان را صحابه و بچه های صحابه کشتند و قراء الناس، کسانی که قاریان قرآن بودند. چرا؟ چون آقای عثمان بدعت گذاری کرد و خالف حکم الکتاب، با احکام قرآن مخالفت کرد. بعد گفت و اصحاب محمد هم اهل الدین و اولا بالنظر فی امور المسلمین من که و من اصحابک. به این مرد شامی برگشت گفت اصحاب پیغمبر از تو بهتر وارد بودن. بفرمایید تاریخ طبری جلد 4 صفحه 30. جالب این هست که ابن کثیر دمشقی، بینندگان عزیز این عبارت رو خوب دقت کنن، خیلی عبارت جالبیه. میگه ابو دردا و ابو امامه آمدن پیش معاویه، گفتن معاویه علامات و قاتلها در رجل، چرا داری با علی ابن ابی طالب می جنگی؟ این از نظر اسلام، از نظر جهاد، از نظر تقوی، از هر جهت از دو شایسته تره. معاویه گفت او قاتله علا دم عثمان، به خاطر خون عثمان می جنگم، من آمدم با علی بی جنگم برای خونخواهی
عثمان،
قتل عثمان. و انهو آبا قتلته، چون قاتلین عثمان رو علی ابن ابی طالب پناه داده. فذهبا الی فقولا له فلیقتنا من قتلت عثمان ثم انا اول من بایعه من اهل الشام. به علی بگید قاتلین عثمان رو به من تحویل بده، من اولین نفری هستم که با علی بیعت میکنم. خب فذهبا الی علی، آقای ابو دردا و ابو امامه رفتن پیش علی ابن، همین حرف رو زدن. حضرت فرمود ها اولای تریان، این مردم رو دارید میبینید، سوال کن قاتلین عثمان کیا بودن. برای شما عرض کنم، فخرج خلقون کثیر، انبوهی از مردم از لشکر علی ابن ابی طالب بیرون آمدن و گفتن کلنا قتلت عثمان، ما همه در قتل عثمان شرکت داشتیم، هر کس میخواد بیاد ما را بکشه. البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 288. آقای ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست جلد اول صفحه 128 میگه تعداد افرادی که بلند شدن از سپاه علی و گفتن ما همگی در قتل عثمان شرکت داشتیم 10,000 نفر بودن. البته در تاریخ یعقوبی میگه 20,000 نفر بودن از کسانی که در قتل عثمان شرکت داشتن، از سپاه علی بیرون آمدن، همه زره پوش، به طوری که همه جای بدنشون رو آهن پوشانده بود غیر از چشمانشون. گفتن ما همگی جزء قاتلین عثمان هستیم. خب این عبارتی است که این آقایان دارن به صراحت میگن قاتلین عثمان. نمیدونم عبدالله سبای یهودی بوده، نمیدونم اینها مفسدین فلعرض بودن، اوباش بودن، جنایتکار بودن، یا تو این ماهواره های وهابی به قول تازه به دوران رسیده بعضی از عبارت هایی نسبت به قاتلین عثمان به کار میبرن که این آقایان به ما اتهام میبرن، شما به صحابه توهین میکنید. خب این آقایانی که درباره قاتلین عثمان این همه حرفهای نامربوط میزنن، در حقیقت بدترین توهین رو به صحابه پیغمبر میکنن. خب بیان بینا جواب بدن که آقا این آماری که ما گفتیم از منابع معتبر و دست اول اهل سنت، اینها را بیان جواب بدن به جای اینکه حرفهای بی ربط و بی اساس بزنن.
خیلی ممنون استاد عزیز. آقا یک چیزی تو تاریخ هست به نام نفرین عثمان، میگن که عثمان اهل مدینه رو نفرین کرده و نفرینش هم خلاصه اجابت شده و شما مردم رو خلاصه در گرفتار کرده. من خواستم این مقداری درباره همین نفرینه توضیح بفرمایید که منابع و مدارکش تو کتب اهل سنت چگونه است.
حالا به نکته قشنگیه، این رو ابن سعد در طبقات و برای شما عرض کنم دیگران ما آوردن، بر این که وقتی که مردم ریختن خانه عثمان و تصمیم گرفتن عثمان رو بکشن، عثمان برگشت گفت که آی مردم لا تقتلونی فانی والن و اخو مسلم، من حاکم شما هستم، من برادر دینی شما هستم. فلما ابو، این مسلمان ها ممانعت کردن، اصرار ورزیدن به قتل عثمان، برگشت گفت اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا، خدایا تمام اینها را بکش ولا تبق منهم احدا، یک نفر از این افرادی که در قتل من شرکت داشتن زندن همون نفرینی که حضرت نوح کرد. خب جالب اینه، بعد ابن سعد در طبقات میگه مجاهد که از مفسرین به نام اهل سنت و شخصیت برجسته هست، میگه فقتل الله منهم من قتل فی الفتنه، به خاطر نفرین و عثمان خدای عالم از مردم مدینه خلاصه آنچه را که باید بکشد کشت. بعد جالب اینه میگه و بعث یزید الی اهل مدینه 20,000، یزید ابن معاویه 20,000 سرباز به مدینه فرستاد. فاباهو المدینه 3 شبانه روز مردم مدینه و ناموس مردم مدینه را بر سپاهشون خلاصه مباه کردن، هر چه که دلشون خواست انجام دادن. این قضیه حره که آمدن مدینه این همه کشت و کشتار و این همه جنایات، این نتیجه نفرین آقای عثمان ابن عفانه. آقایان مراجعه کنن طبقات کبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 67، کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 86. خب ببینید البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی میگه از آقای زهری، شهاب الدین زهری سوال کردن آمار کشته شده های مدینه در قضیه حره که به تعبیر آقای مجاهد نفرین و عثمان گرفته بود، آمار کشته شده ها چقدر بود؟ گفت 700 نفر از مهاجرین و انصار در قضیه حره کشته شدن. 70 تا صحابی کشته، 700 نفر از صحابه از مهاجرین و انصار کشته شدن به خاطر نفرین آقای عثمان. و از موالی و افرادی که ما نمیشناسیم، آزاد و بنده و غیره، اینها 10,000 نفر کشتن. یعنی 10,000 نفر از افراد غیر صحابه، 700 نفر از صحابه در این قضیه حره کشته شدن به خاطر نفرین آقای عثمان. و جالب این هست که البدایت و النهایه ابن کثیر دمشقی در جلد 8 صفحه 241 میگه یزید ابن معاویه ناموس مسلمان ها را در مدینه برای سپاهیانش مباح کرد، گفت هر کس هر کاری میخواد بکنه 3 روزه بکنه. ایشون میگه ولدت 1000 امرأة من اهل المدینه بعد وقعت الحره من غیر زوجین، بعد از قضیه حره 1000 زن فرزندی به دنیا آورد فرزند نامشروع، یعنی فرزند نامشروع. حالا این دیگه چطور نفرینیه ما نمیدانیم، نفرین آقای عثمان. خب مردا اومدن کشتن، زنها چه گناهی کردن؟ این بچه های نامشروع و اولاد زنایی که آمارش رو ابن کثیر تا 1000 تا میده، اینها چه گناهی داشتن؟ قرار از اینها یک سری مطالب
قضیه حره بعد از شهادت امام حسین،
بله سال 61 شهادت امام حسین بوده، سال 62 قضیه حره بوده، سال 63 خلاصه آتش زدن مکه مکرمه بوده.
خیلی ممنونیم. حاجا حالا ما بحث کلی نسبت به صحابه رو از حضرت علی سوال کردیم که آیا صحابه در قتل عثمان شرکت کردن یا نه. حالا میخوام یه ذره بحث رو تخصصی تر کنیم و موضوع هم بپردازیم به اشخاص. خواستم سوال کنیم حاجا، طلحه که از صحابی پیغمبر است، از اعظم صحابه هم بوده، خب در منبع اهل سنت آیا اومده که طلحه در قتل عثمان شرکت کرده یا نه؟
بله، این هم نکته قشنگیه. امشب جناب آقای محسنی خلاصه ما را میخواد بکشانه به منطقه خلاصه کاملا
ممنوعه.
بله. علی حال بینندگان عزیز، من تقاضا دارم، ما اسم برنامه نگذاشتیم بررسی تاریخ پنهان، آنتی که در طول این 14 قرن به مردم نگفتن. آقایان اهل سنت، علمای وهابی این مطالب رو مطرح نکردن، ما اینها رو مطرح میکنیم، از منابع اهل سنت هم میاریم و قضاوت را هم به عهده خود مردم میگذاریم. شما ببینید ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 37 میگه آقای طلحه نامه نوشت به مردم مصر و اصرار کرد بر اینکه مردم مصر خلاصه بیایید، برای شما عرض کنم، به مدینه، فإن کتاب الله قد بدل، کتاب خدا قرآن خلاصه تغییر یافته، به هم ریخته، و سنت رسولهی قد غیرت، سنت پیغمبر توسط خلیفه تغییر یافته، و احکام الخلیفتین قد بدلت، احکام ابوبکر و عمر زیر پا رفته، بیایید من مدینه برای نجات قرآن و نجات سنت پیغمبر و نجات سیره شیخین. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 37. ابن اعصم کوفی از علمای بزرگ اهل سنت میگه طلحه ابن عبیدالله آمد برای شماشان با عثمان مذاکره کرد، گفت که ان الناس قد صفهوک و کرهوک لهذه البدع والاحداث التي احدثتها ولم يكونوا يعهدونها. آقای عثمان، این عبارتی است که طلحه به عثمان میگه، مردم دارن تو را مذمت میکنن، ملامت میکنن، به تو طعنه میزنن به خاطر اینکه یک سری بدعت هایی در دین گذاشته ای تو که این بدعت ها در گذشته سابقه نداشت، اگر چنانچه دست از این بدعت ها برداری به نفع توست، اگر ادامه بدی خلاصه کار به جای باریکی خواهد کشید. بعد عثمان برگشت گفت که برای شما عرض کنم، آقای طلحه تو قصد نصیحت من رو نداری، تو دنبال این هستی تفسدون علی الناس، مردم رو داری علیه من تحریک میکنی، مردم رو علیه من بدبین داری میکنی. فتوح آقای ابن عصم جلد 2 صفحه 395. بلاذری باز همین تعبیر رو داره و میگه وقتی عثمان در محاصره بود سه شبانه روز، طلحه مانع شد حتی به عثمان آب ببرند. گفت شما حق بردن آب به خانه عثمان رو ندارید. وقتی به امیر المؤمنین سلام الله علیه غضبناک شد، مشکهای پر از آب را توسط فرزند بزرگوارشون امام مجتبی به عثمان رساند. انصاب الاشراف بلاذری جلد 6 صفحه 188. ابن اسیر جزری در اسطلقابس کتابهای معتبر اهل سنت، حالا اگر نسبت به ابن قتیبه آقایان بتونن یک اشکالی بکنن دیگه نسبت به اسطلقابه و الاستیعاب ابن عبدالبر نمیتونن اشکال کنن، میگه طلحه در جنگ جمل برگشت گفت اللهم خذ لعثمان منی حتی ترضا، خدایا من در حق عثمان جفا کردم، انتقام عثمان را از من طلحه بگیر. بعد ایشون میگه و انما قال ذلك، چرا طلحه هم که حرفی زد، میگه لانه کان شدیدا علی عثمان، خیلی سختگیر بود در قضایای قتل عثمان و تحریک مردم به عثمان. اسطلقابی ابن اسیر جزری جلد 3 صفحه 85. استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 766. ذهبی در تاریخ اسلام، دیگه حرف ذهبی دیگه آقایان دیگه روش نمیتونن اشکالی وارد کنن الا آنچه بگن آقا همه اشتباه کردن، فقط کارشناسان شبکه ما فقط معصوم هستن. حتی من دم اون روز با کمال وقاحت، آقا ابن تیمیه هم که معصوم نبوده.
جالبه.
بله، زید ابن ارقم صحابه هم اشتباه کرده، معصوم نبوده، ظاهرا معصوم، فقط کارشناسان این آقایان هستن. از این آقا کسی نیست سوال کنه، آقا شما که دارید هر کجا برخلاف میلتون هست میگید آقا اشتباه کرده، آیا شما اشتباه نمی کنید؟ آیا همینی که داری میگین اشتباه کردن این اشتباه نیست؟ کارشناسان شما میان بدون دلیل، بدون مدرک، حرفهای بی اساس، بی ربط، حرفهایی که واقعا مرغ پخته میخنده بر این حرفها، آیا اینها اشتباه نیست؟ اینها خطا نیست؟ حالا من همین امروز بعد از ظهر بودم در رابطه با قضیه عید قدیر، یک مزخرفاتی میبافن، یک لاطائلاتی، نمیدانم در یمن بودن، نمیدانم، برای شما عرض کنم علی با صحابه پیغمبر با سپاهیانش اختلاف افتاد و نمیدانم کدورتی ایجاد شد. بابا برید تاریخ بخوانید، این حرفهای شرور بگذارید کنار، حرفهای بی اساس رو بگذارید کنار، نمیدونم فلان صحابه آمد برای شما عرض کنم چنین کرد و چنان کرد. آقا این قضایا اصلا مربوط به مدینه است، ارتباطی به مکه نداره. و بریده وقتی میاد از برای شما عرض کنم یمن وارد مسجد پیغمبر میشه و اونجا شکایت میکنه، این قضیه 2 سال یا 3 سال قبل از غدیره. حالا ما انشاءالله مفصل رو مطرح میکنیم. بله. اگر واقعا قضیه این بود، بله در مکه آمدن به پیغمبر از دست علی شکایت کردن، پیغمبر گفت که نه الان صلاح نیست، خب یه مدرکی هم بده. خب عذر میخوام، ننه کلسوم هم میاد کنار به قول کرسی میشینه، یکی بود یکی نبود قصه میگه. قصه گفتن هنر نیست. شما برادر عزیزم بزرگوار، شما کارشناس هستید، دلیل بگو، مطرح بگو. خب پیغمبر در روز عید قدیر آمد، گفت بله مردم از علی در رنجیدن، علی آدم خوبیه. خب حداقل در کجای خطبه قدیر، در کدام روایت قدیر یک اشاره از نبی مکرم شده که
بحث شکایت.
خب اگر واقعا بابا یک کسی میخواد یک مشکلی رو حل کنه، یک صلح بده، دو نفر با هم دعوا کردن، میخواد صلح بده، میاد در رابطه با این دعوا صحبت میکنه، آقا شما چرا اینطوری گفتید، شما چرا اینطوری گفتید، آقا این آقا که به این آقا بهتان بسته درست نیست. شما یک روایت ضعیف، یک روایت مرسل، یک روایت جعلی به ما نشان بدید. پیغمبر در قدیر خم اسمی از قضیه شکوائیه مردم یمن آورده باشه؟ آخه این حرفهای بی خود بی اساس. من نمیدونم از عداوت با علی شما چه حاصلتون شده، و بدانید فردای قیامت والله العلی الاعلا روز سیاهی رو خلاصه در انتظار شما هست. فردای قیامت پیش پیغمبر حیا می کنید، آتشهای جهنم بدنهای شما، این زبانهای دروغ پرداز شما را شعله های آتش جهنم فرا خواهد گرفت. یه مقداری حیا کنید، خجالت بکشید، این افتراعات، این بافتنی ها را کنار بگذارید. برادرم حرف میذارید، یه دلیل بیارید،
یه مدرک نشان،
مدرکی نشان بدید بابا، یه مدرکی نشان بدید،
یه صفحه از کتاب ما،
یک صفحه کتاب را بیارید. بله پیغمبر اکرم در روز قدیر اعلام کرد ایها الناس، مردم یمن از علی ناراضی شدن و من آدم خوبی، این من کنت مولا و فعلیون مولا، کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه دیگه. و یک عبارت چیز بابا، این قضیه بریده، قضیه خالد اصلا ارتباطی به سال برای شما عرض کنم 10 هجری نداره.
بله.
این مربوط به سال 8 هجری، 2 سال قبل از این اتفاق افتاده. شما یک روایت بیارید بر این که قضیه شکایت بریده، شکایت خالد مربوط به سال 10 هجریه.
بله.
الا ای حاله، ما چه گفتیم بابا در رابطه با آیات قرآن ما حاضرین برای مناظره. شما میگید یه آیه از قرآن بیارید، ما میگیم این دو مناظره میگذاریم. شما بیایید قشنگ حسابی، دوستان ما هم در اتاق فرمان گفتن ما حاضریم نصف مانیتور رو خلاصه استدیوی شبکه به قول کلمه بکنیم، نصفش هم استدیوی شبکه ولایت بشه، شما هم حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو بزنیم. اگر نتونستیم دلیل بیاریم از قرآن بر ولایت علی علیه السلام،
مردم قضاوت میکنن.
یا نه شما بیایید همین قدیر را که این همه دارید حرفهای بی اساس میزنید، اینو بگذارید به مناظره. با بنده هم به قول ابان دارید یا مشکل دارید؟ شاگردان ما آماده هستن. آقای ابوالقاسم رسما اعلام کرده، آقای یزدانی اعلام کرده، آقای دکتر نجار زادگان اعلام کرده. با هر کدام از این دوستان ما آماده هستید برای مناظره؟ آقایان آماده هستن. به جای این که برید پشت درهای بسته حرفهای بی اساس، بی رب، دروغ، بهتان، افترا بزنید، خب بیاید چهره به چهره مردم ببینن، حرف ما را بشنون، حرف شما را هم بشنون. خب شما ببینید در همینجا ذهبی در تاریخ الاسلامش جلد 3 صفحه 4 صراحت داره، میگه عثمان در روز جمل برگشت گفت اللهم خذ لعثمان منی الیوم، خدایا امروز انتقام عثمان را از من بگیر. چرا؟ انا داهنا فی امر عثمان، ما خیانت کردیم در امر عثمان. برای شما عرض کنم دیروز با هم دیگر در برابر هم بودیم، امروزم آهنهایی پوشیده ایم در برابر هم هستیم. بعد ایشون میگه لکنه کان منی فی امر عثمان ما لا ارا کفارته الا به سفک دمی او به طلب دمه، من در حق عثمان خیانت کردم و کفاره این خیانت، کفاره تحریک مردم بر قتل عثمان جز با قتل من صورت نمی گیرد. خدایا قتل مرا در این جنگ جمل فراهم کن تا کفاره شرکت من در قتل عثمان باشد. خب بفرمایید. تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 4 در نهج البلاغه، خود امیرالمؤمنین هم در خطبه 174 داره نسبت به طلحه میگه والله ما استعجل متجردا بدم عثمان الا خوفا من ان يطالب بدمه لانه مزنته ولم يكن في القوم احرص عليه من عثمان. طلحه که آمده امروز به خونخواهی برای شما عرض کنم عثمان در برابر من ایستاده، این به خاطر اینی که دید اگر در مدینه بمانه فردا به اتهام قتل عثمان او را مؤاخذه خواهند کرد، امروز آمده جلو افتاده تا اینکه خودش را مبرا کنه. ولم یکن فی القوم احرص علیه من، در میان صحابه بیش از همه مردم را طلحه تحریک کرد برای قتل عثمان. این هم خطبه 174 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید برای رفع خستگی هم شده سر اتاق فرمان بزنیم، یه دقیقه استراحت کنیم و برگردیم انشاءالله. خیلی ممنون هستیم از بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ما بودند و امیدواریم تا پایان برنامه همراهی کنید. بحث قتل عثمان بود، اگر بینندهی که تازه پای گیرندهشون نشستن، بحث قتل عثمان هست و مطالبی که پیرامون این قتل صورت گرفته رو از استاد عزیز سوال کردیم. بحث اینجا به موضوع تخصصی و اون شخص آقای طلحه بود که آیا طلحه در قتل عثمان شرکت کرد یا نه. آقا می‌خواستم سوال کنم، سوال بعدیم این که حالا چون فرصتم کمه، ما ان شاءالله می‌خوام دیگه 11 و نیم اگه عمری باشه ان شاءالله پای تلفن‌ها بشینیم و تلفن عزیزان رو بگیریم. طلحه رو چه کسی کشت و کجا و به چه علتی کشته شد؟
برای اینکه طلحه در جنگ جمل کشته شد این دیگه قطعی است و برای شما هم آرامگاه و چیزش هم در همون قسمت بصره هست و مشخصه. الان هم اونجا هم آرامگاهی برای طلحه درست کردن، هم برای زبیر. و آنچه که مشهور هست، آقای ابن عبدالبر میگه آقایان علمای ثقات اختلافی ندارن بر اینکه مروان قتل طلحه، مروان داماد عثمان طلحه را کش. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه اینها تصور میکردن قاتل عثمان یکی از اونها طلحه هست. شما استیعاب ابن عبدالبر از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت جلد 2 صفحه 766، تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد 3 صفحه 486. ابن عبدالبر میگه رما مروان طلحه به سهم، تیری مروان به طرف طلحه انداخت، بعد رو کرد به پسر عثمان گفت قد کفینا که بعض قتلت ابیک، من دیگه یکی از قاتلین بابات رو کشتم امروز. این هم باز استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 768، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 486. ابن حجر جالب این از عبدالملک پسر مروان میگه اگر نبود که از مروان شنیدم طلحه را به اتهام قتل عثمان کشت، ما ترکت احدن من ولد طلحه الا قتلتو به عثمان، من به انتقام خون عثمان تمام فرزندان طلحه را قتل عام میکردم. عجیب ها، خیلی جالبه. میگه اگر مروان طلحه را به خاطر شرکت در قتل عثمان نکشته بود، تمام فرزندان طلحه را امروز من قتل عام میکردم. اینم کجا؟ ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیبش جلد 5 صفحه 20. ذهبی نسبت به امیر المؤمنین داره بشر و قاتل طلحه به نار، قاتل طلحه را بشارت بده به آتش جهنم. خب شما بفرمایید این مروانی که این همه سنگ او را شما به سینه میزنید و صحابی پیغمبر و این همه سر صدا و خلیفه اموی میدانید، امیر المؤمنین میگه این آقا جزء اهل جهنم هست. سیر اعلام النبلا جلد اول صفحه 36.
حاجا زبیر رو چه کار میکنیم؟ باید چه زبیری که حالا برسود این دو نفر در مقابل امیرالمومنین بلند شدن نسبت به قضیه جنگ جمل و اینا، آیا زبیر در قتل عثمان هم شرکت کرد یا نه؟
خب این رو دیگه ذهبی و دیگران آوردن، به ما چه؟ میگن مال خوب بد بیخ ریش صاحبش. آقایان باید بیان جواب بدن، یا حداقل این کارشناسان این شبکه‌ها، حداقل یکی از این مدارک که ما آوردیم بیان میگن مدرک دروغه، یا حداقل بیان توجیه کنن این که همه اشتباه کردن فقط ما راست میگیم، این هنر نیست. ذهبی میگه احمد ابن حنبل در مسندش آورده از حدیث مترف میگه برای شما عرض کنم به زبیر برگشتم گفتم که زبیر چرا شما حق عثمان را ضایع کردید و مشارکت در قتل عثمان داشتید و از این طرف جئتم تطلبونه به دمه، از اون طرف شما در قتل عثمان شرکت کردید، از این طرف اومدید امروز در جنگ جمل خونخواهی عثمان میکنید. برای شما عرض کنم زبیر برگشت گفت ما خلاصه در زمان پیغمبر این آیه را میخواندیم و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، و باور نمی کردیم این آیه در حق ماست، ولی امروز به این نتیجه رسیدیم این آیه در حق خود ما نازل شده. تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 504، فتح الباری آقای ابن حجر جلد 13 صفحه 2، و همچنین مسند احمد جلد اول صفحه 165. یعقوبی هم تعبیرش این هست که خلاصه و کان اکثر من یعلب علی طلحه و زبیر و عایشه، خلاصه بیش از همه طلحه بود و زبیر و عایشه مردم را تحریک میکردن برای کشتن عثمان. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 175.
خیلی ممنون حاج آقا. شما بحث از همسر پیامبر کردید، شما کلمه عایشه رو به کار بردید، آیا این همسر پیامبر در قضیه قتل عثمان هم شرکت کرده عایشه یا نه؟
بله، نکته قشنگیه این آقایان که این همه سر صدا راه انداختند و داد بیداد و نمیدونم ناموس پیغمبر و ما ناموس پیغمبر از ناموس خودمون بالاتر میدانیم. حالا انشالله فرصت نشد، ما یک کلیپی رو دوستان ما آماده کرده بودن پخش بشه تا ببینیم آیا شیعیان به ناموس پیغمبر جسارت میکنن یا خود اهل سنت ناقل وحابی ها تو کتاب هاشون به ناموس پیغمبر اعانت میکنن. آقای ابن عصم کوفی در کتاب الفتوحشون صراحت داره، میگه کانت عایشه تو هر روز علا قتل عثمان جهدها و طاقتها، جهدها و طاقتها، با تمام جهد و تلاشش با تمام توان مردم را تحریک میکرد برای کشتن عثمان و میگفت ایها الناس این پیراهن پیغمبر هنوز نپوسیده ولیکن سنت پیغمبر توسط عثمان پوسید از بین رفت، اقتلوا نعسلا، این نعسل را بکشید، خدا او را بکشه. فتوح ابن عصم جلد 2 صفحه 421. جالب اینه این قضیه در داخل کتابهای لغت هم رفته، حتی ابن عسیر در کتاب النهایه فی غریب الحدیثش میگه النعسل معناش چیه؟ یعنی پیرمرد احمق. بعضی از جاها داره که یک پیرمرد یهودی بود در مدینه، قد درازی داشت، احمق، ازش نعسل تعبیر میکردن، به هر کس میخواستن طعنه بزنن و مذمتش کنن میگن این نعسله. میگه نعسل یعنی پیرمرد احمق و منه حدیث عایشه اقتلوا نعسلا، این دیگه عبارتی است که آقای ابن عسیر در کتاب غریب الحدیث جلد 5 صفحه 80، آقای زبیدی در تاج العروس جلد 15 صفحه 745 و همچنین ابن منظور در لسان العرب جلد 11 صفحه 669 به صراحت آوردن که عایشه جز کسانی بود که مردم را تحریک میکرد برای کشتن عثمان. آقای ابوالفدا هم که از استوانه های اهل سنت کتابی داره المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 172 صراحت داره بر اینکه عایشه جزء کسانی بود که نسبت به اعمال عثمان خرده میگرفت و پیرهن عثمان رو در می آورد، میگفت مردم هنوز پیرهن پیغمبر رو در می آورد و میگفت مردم پیرهن پیغمبر هنوز نپوسیده ولی توسط عثمان دین پیغمبر داره از بین میره. و جالب اینجاست آقای عبدالرزاق که به تعبیر آقایان میگه لورتد عبدالرزاق عن دینهی ما ترکنا حدیثا، اگر عبدالرزاق از دینم مرتد بشه ما روایاتش رو قبول میکنیم. ایشون داستان مفصلی داره که میگه نماز جماعت به امامت عثمان در مسجد پیغمبر بود، دو تا از زنها شروع کردند علیه عثمان حرف زدن، بعد جالب اینه وقتی که نماز تمام شد عثمان برگشت به مردم گفت این هاتانه، این عایشه و حفصه بوده، این هاتان الفتانتان فتنت الناس فی صلاتهم، این دوتا زن فتنگر نماز مردم رو به هم زدن، اگر چنانچه اینها دست بر ندارن اینها را من فوش خواهم داد، لأصبنکما ما حل لی السباب، اونقدری که برام امکان داره و صحیحه اینها را من فوش میدم و اینها را لعسلکما لعالمین، اینها را میکشم برای آخرت میفرستمشون مسافرت دنیای دیگر. سعد ابن ابی وقاص گفت که عثمان اتقول حازال حبائب رسول الله، عایشه و حفصه جزء حبیبه های پیغمبر بودن، این تعبیر نسبت به اینها دارید میگید؟ بعد عثمان گفت آخه سعد تو کجایی اصلا، اینجا چه وضعیه، چه خبریه؟ بعد گفت که وا نسل سعد، از دست این نسل سعد ابن ابی وقاص چه ها ماید بکشیم. مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 11 صفحه 355 حدیث 2000 و برای شما اصلا 20732. خود آقای ابن عبدربه جالب اینه، میگه مغیرت ابن شعبه وارد خانه عایشه شد، عایشه برگشت گفت که مغیره خبر نداری در روز جمل ندیدی که این چوبهای هودج برای شما عرض کنم چطور وقتی که اون آخرین لحظه ای که هجوم آورد سپاه علی به طرف هودج، هودج برای شما عرض کنم این تجاویز که بالای شتر گذاشته بودن، بالای جمل گذاشته بودن، میگه این تخته های جمل داشت بدن من رو آزار میداد. بعد مغیره برگشت گفت که ای کاش اون تخته های خلاصه کجاوه تو را کشته بود. قالت یرحمک الله ولم تقول هذا، مغیره خدا رحمتت کنند این چه حرفیست دارید میزنید. قال لعلها تكون کفاره فی سعیک علی عثمان، اگر در جمل کشته می شدی
کفاره
شرکتت در قتل عثمان بوده. عبدالفرید آقای ابن عبدربه جلد 3 صفحه 300. خب از اون طرف خود آقای طبری نقل می کنه عایشه رفته بود مکه در همون زمانی که عثمان در محاصره بود، یکی از افراد برای شما عبد ابن ام کلاب با عایشه ملاقات کرد، از مدینه می آمد، گفت در مدینه چه خبر؟ گفت خلاصه عثمان را کشتن. گفت بعد از عثمان چه شد؟ گفت علی خلیفه شد. برگشت خلاصه شروع کرد ناراحت شدن و گفت ای کاش آسمان بر سر من ویران می شد. برگشت گفت ردونی ردونی، من برگردانید، من برگردانید. بعد شروع کرد گفت قتل ولا عثمان مظلومن، به خدا قسم عثمان را مظلومانه کشتن، ولا لعطلبن نبدمه، به خدا سوگند خونخواهی عثمان را خلاصه انجام خواهم داد. ابن ام کلاب برگشت گفت ولمه این چه حرفیست میزنید، به خدا سوگند تو همین دیروز میگفتی اقتلو نعسلا فقط کفر،
جالبه
نعسل را عثمان را بکشید این کافر شده، امروز داری میگی من خونخواهی عثمان را میکنم. قالت انهم استتابوه ثم قتلوا، بله عثمان کافر شده بود منم دستور دادم، ولی این صحابه ریختن عثمان را اول توبه دادن بعد برداشتن کشتن. حالا دیگه این چه صیغه ایه واقعا من نفهمیدم. انهم استتابوه، عثمان را به خاطر کارهای بدش اول توبه دادن، توبه کرد آدم خوب شد، بعد از اینکه آدم خوب شد برگشتن اون رو کشتن. و بله قبلا گفته بودم اقتلوا نعسلا فقط کفر، ولیکن حرف صحیح حرف الان منه که من دارم میگم عثمان مظلومانه کشته شده. فانصرفت الی مکه، برگشت به طرف مکه، در رب دم برای شما عرض کنم در خانه خدا ایستاد، برای شما عرض کنم جمعیت را اطرافش جمع کرد، فقالت ایها الناس ان عثمان قتل مظلوما، ای مردم عثمان مظلومانه کشته شده، به خدا قسم برای خونخواهی عثمان قیام خواهم کرد. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 477، کامل ابن عزیز جلد 3 صفحه 206، فتوح ابن عصم جلد 2 صفحه 421. و جالب این هست که میبینیم ابن عصم کوفی نامه از علی ابن ابی طالب به عایشه که وقتی در برای شما عرض کنم بصره اینها جمع شده بودن. حالا یکی از بحثهایی که باید انجام بشه برای بینندگان عزیز قضیه و ماهیت جنگ جمله، که این آقایان کارشناسان شبکه های وهابی، بله حضرت عایشه آمده بود اونجا و میخواست خلاصه برای خونخواهی عثمان اقدام کنه و گفت که به علی گفت که اینها رو باید بکشی و از اینها قصاص کنی. علی گفت که چشم جناب عایشه، من در خدمت شما هستم، اجازه بدید یه مقداری وضع درست بشه تا برای کشتن قاتل عثمان اقدام کنم. بابا این حرفای چرند، یعنی واقعا آدم وقتی میشنوه قلبش درد میگیره، این چرندیات رو از کجا رفتن بافتن و چه کار کردن و واقعا بگیم از مصادیق نشیاطین لیوهون الى اولیا همه چی، بابا یک مدرکی یک دلیلی برادر من نه. شاید ما خبر نداریم، شما مدارکتون رو بگید ما اطلاعاتمون افزوده بشه. چون حرفهای بی اساس بی ربط زدن که هنر نیست،
مبنایی نداره.
بله اینها میخواستن با هم دیگه آشتی کرده بودن، میخواستن متفرق بشن. طرفدارای عبدالله سبا شبانه آمدن همه چرا به هم زدن. حالا این طرفدارای عبدالله چقدر قدرت داشتن، آمدن یاران علی ابن ابی طالب و طرفداران عایشه، طلحه، زبیر و غیره همه را به هم زدن. این صحابه واقعا من نمیدونم چقدر آدمهای سادلو و عزم هم بی ارزه بودن که یک یهودی آمد دو تا لشکری که از بهترین اصحاب است به نظر شما در دو طرف، اینها را به جان هم انداختن، 30,000 کشته داد. خب آقای کارشناس بزرگوار حداقل بگو قبل از اینکه علی برسد توسط عایشه چه جنایت هایی در بصره شد. نماینده امیر المؤمنین سلام الله علیه در بصره سهل ابن حنیف را چه بلا به سرش آوردن، ریشش را از دونه دونه کندن، به صورت امرت در آوردن، بیت المال مسلمان ها را گرفتن، غارت کردن، در میان خودشون تقسیم کردن و چقدر آدم کشتن، حتی قبل از آن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به بصره برسه. خب اینها را برای مردم بگید. و جالب اینه ابن عصم کوفی و همچنین بعضی از بزرگان دیگر نامه امیر المؤمنین به عایشه نوشته، در همون بصره نوشته که اما بعد فإنکه خرجت من بیتی که آسیتن لله، عایشه از خانت بیرون آمدی در حالی که خدا را معصیت کردی. قرآن میگه وقر نفی بیوتی کن نه. این آقا بیاد اینه جواب بده. بابا قرآن میگه زنان پیغمبر شما تو خانه هاتون بنشینید. عایشه به چه مجوزی آمده؟ آیا مخالفت با قرآن کرده یا نه؟ شما مخالفت با قرآن کردی و مخالفت با پیغمبر کردی، تطلبین امرن کان انک موضوعا، آمدی خونخواهی عثمان میکنی ربطی به تو ندارد. ثم تزعمین انکی تریدین الاسلام، عایشه تصور میکنی میخوای اصلاح کنی، میخوای میان امت اسلامی کار شایسته انجام بدی. فخبرینی مال النساء و قود الاساکر، عایشه به من خبر بده، به من بگو ببینم زن رو چه رسد فرماندهی لشکر مردها، زن کجا بیاد فرمانده سپاه مرد بشه. مال النساء و قود الاساکر و اصلاح بیناست. و طلبت کما زعمت بدم عثمان، تصور میکنی آمدی خونخواهی عثمان میخوای بکنی شما، و عثمان رجل من بنی امیه و انت امرأة من بنی تیم. بابا خونخواهی عثمان اگر کسی بخواد بکنه، اولیاء دمش، پسرش، برادرش، زنش، اینها بیان خونخواهی کنن. آقای عثمان از بنی امیه هست، تو از قبیله بنی تیم هستی، ارتباط نداره، تو ولی دم نیستی، به تو ارتباطی نداره این قضیه. بعد میگه عایشه اون کسانی که تو را تحریک کردن برای خونخواهی عثمان، همونها در قتل عثمان نقش داشتن و شریک بودن. تا اونجایی که میگه فتق الله یا عایشه، از خدا بترس عایشه، برگرد به منزلت و اون پرده ای را که خدا بر روی تو انداخته اون پرده را حفظ کن. فتوح ابن عصم جلد 2 صفحه 465. اگر نادرسته علمای شما نقل کردن، چطور شما وقتی یک روایت تو بهار میاری با آبتا پا ایها الناس چنین و چنانه، اونم اقوال خود آیانم نمیارید. مناقب آقای خارزمی جل صفحه 184، تذکرت الخواص سبت ابن جوزی صفحه 69، جمهرت رسائل العرب جلد اول صفحه 379، آقای حلبی که از علمای بزرگ شماست و مورد اعتماد شما است، نامه را نقل میکنه، میگه علی ابن ابی طالب نامه نوشت، گفت عایشه تو امروز آمدی برای خونخواهی عثمان، مطالبه خون عثمان میکنه، تو که دیروز مردم را تحریک میکردی، در میان اصحاب پیغمبر شعار میدادی، فریاد میزدی اقتلوا نعسلا فقط کفر، این پیرمرد احمق را بکشید کافر شده. الیوم تطلبین به ثاره، دیروز مردم تحریک کردی، مردم اومدن عثمان رو کشتن، امروز اومدی داره خونخواهی عثمان رو میکنی. ورج ایلا بیتی، برگرد بخواند. خب سیره حلبی جلد 3 صفحه 357. خب این در حقیقت خلاصه ایست از این قضایا و دخالت خود ام المؤمنین عایشه که این همه شما براش عزت قائل هستید. در کتاب های شما این مطالب آمده، دیگه به ما هیچ ارتباطی نداره. مال خوب مال بد به قول معروف میگن بیخ ریش صاحبش. بیاید از اینها به ما جواب بدید که این مطالبی که در کتاب های شما آمده و منابع دست اول شما هم ذکر شده، اینها را شما بردارید جواب بدید تا ببینیم واقعا قاتلین عثمان به تعبیر ابن تیمیه جز مفسدین فلعرض اوباش ارازل بودند یا صحابه پیغمبر بودند. حالا من انشاءالله در جلسه بعد تعدادی از اصحاب پیغمبر که مباشر قتل عثمان بودن از منابع معتبر اهل سنت انشاءالله عرض خواهم کرد. خب ما از این آقایان کارشناسان شبکه‌های وهابی سوال می‌کنیم. خب عایشه آمده بود در جنگ جمل، خونخواهی قاتلین عثمان. خب جنگ جمل تمام شد، خب اومد مدینه، دوستانه میومد به علی، یا علی قاتلین عثمان چه شد؟ یا معاویه 18 ماه با علی جنگید به خاطر انتقام خون عثمان. این آقایان به ما جواب بدن. بعد از قضیه جنگ جمل و بعد از قضیه شهادت امام مجتبی، آقای معاویه فعال مایشا شده، اختیار که دست خودشه. این که میگفت قاتلین عثمان را علی ترا من تحویل نمیده، چرا خودش وقتی به حکومت رسید این قتلی عثمان رو نیاورد؟ این 10,000 نفری که در ارتش علی بودن همه گفتن نحنو قتلت عثمان، چرا وقتی معاویه روکار آمد با قاتلین عثمان انتقام مقاتله نکرد، اینها را نکش، انتقام خون عثمان را نکش؟ پس معلوم میشه تمام اینها برادر من حرفه. پس این انتقام پیغمبر هست که میخوان از علی بگیرن. اینها در خلاصه 21 سال با پیغمبر جنگیدن، معاویه و ابو سفیان داره دستش، نتونستن بر پیغمبر غالب بیان، اومدن در جنگ صفین. به تعبیر امیر المؤمنین در نامه 16 نهج البلاغه میگه قسم به خدای عالم این معاویه و دار دستش در روز فتح مکه مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و اینها کفر در درونشان بوده. حالا امروز یاورانی برای کفر پیدا کردن، دارن با اسلام می جنگن.
خیلی ممنون آقا قاضی، مطالبی که فرمودید و خیلی روشنگر بود برای ما و بینندگان عزیزمون. انشالله که خداوند وجود حضرت عالی رو برای ما حفظ بکنه. اگه اجازه بفرمایید آقا، پشت خطی همون زیاد هستند و قول دادیم که 11:30 انشالله خطا رو بگیریم. همکاران عزیزم اگر لطف کنن ارتباط بدن به ما، ما آماده هستیم. الو سلام. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
با عرض سلام و خیر مقدم به حضرت آیت الله حسینی قزوینی و تاج آقای محسنی.
خواهش میکنم.
تاج آقا، من امشب و یک شب بسیار بزرگ در رسوایی شبکه کلمه و وصال میدونم.
بله.
منتها به شرطی که حاج آقا 500 میلیون از جیبشون یا از خلاصه جاهای دیگه جمع کنن، چون که اونها شرط کردن که اگر کسی نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین رو در قرآن بیاره، ما به اونها درسته؟
50 میلیون تومان.
بله.
بله. خواستم بگم من و حاج آقا و هر کسی دیگه که چیه هست، حاضر 500 میلیون به شما بده، شما نام 124 هزار پیغمبر خدا، نام 124 هزار پیغمبر خدا رو تو قرآن بیارید. حاج آقا، من 14 تا نام پیامبران رو به نام نامی 14 معصوم ذکر کردم که نام اینا تو قرآن نیست، در صورتی که پیامبر هستند. یکی حضرت شیخ که فرزند حضرت آدم بوده، یکی حضرت صام ابن نوح، درست حاج آقا؟
بله.
یکی حضرت سموئیل، یکی حضرت زرتشت که خیلی جالب و عجیب است که دینی داره، نام زرتشت برده نشده. یکی حضرت جرجیس، حضرت یوشع، حضرت حزقیل، خالد ابن سنان و آصف ابن برخیا و دانیال و حاج آقا از تمام اینها مهمتر حضرت
سر دو دقیقه می‌خوایم بگیریم.
باشه. و حاج آقا از تمام اینها مهمتر حضرت خضر نبی، نام حضرت خضر، داستان حضرت خضر برده شده، مثل داستان حضرت امیرالمومنین که در رکوع نماز زکات داد، نامش برده شده که اون داستان کیه، ولی نام علی نیمده. داستان حضرت خضر هم یادی از اون اومده تو قرآن، ولی نام حضرت خضر در قرآن نیست. خواستم بگم که اگر اینها بتونن این سوال بنده رو جواب بدن، ما با همکاری شما 500 میلیون به اونها بدیم.
دست شما درد نکنه.
ممنون،
متشکر، جزاکم الله خیر. حالا ما انشاءالله اینو عرض خواهیم کرد در سوره مائده 55 با مشخصات کامل از علی علیه السلام نام برده. اگر میگفتن علی ابن ابی طالب خلیفه است، میگفتن از کجا معلوم این علی، یه علی پسر ابو طالبی درست میکردن جای دیگر. همونطوری که نسبت به آیه مطعه، مگر قرآن صراحت نداره فمستمتمتم برای من النساء فآتوهن اجورهن، این دیگه صراحت داره، اجماع مفسرینشون هست بر اینکه درباره متعه هست. خب آقایان منکرن تو روز روشن، خب از این بهتر، از این واضحتر؟ خب می آمدم انکار می کردن، یا می گفتن نستجیر بلا جبرائیل هزیان گفته در اینجا، جبرائیل اشتباه کرده، غلط کرده. بله، نسبت به پیغمبر وقتی نسبت هزیان می زنن از حضرت جبرائیل برای شما عرض کنم چیز میشه؟ بله، دست شما درد نکنه برادر عزیزم.
الو،
سلام علیکم.
الو، سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
درود بر شما.
آقای مفتی، من مقدسی هستم از تهران بزنم تو شد.
آقای مقدسی سلام عرض می‌کنید.
حالتون خوب ان شاءالله؟ شب
ممنونیم.
قربان شما. یه سوال خدمتتون داشتم، البته می‌خواستم یه توضیح بدم خدمتتون. به اینکه برادرای اهل سنت به شما رجعت و شهادت های وهابی، خب انسان واقعا دلش درد میاد و ناراحت میشه به اینکه اعلام می‌دارن که واقعا هیچ اختلافی بین اهل بیت پیغمبر و صحابی پیغمبر وجود نداشته، به استناد این آیه محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. من سوالم حالا اینجاست که آیا حضرت زهرا سلام الله علیها جزء والذین معهم بوده که اونطوری باش برخورد شده، و یا اینکه به قول حاج آقا همشب فرمودن در جنگ جمل 30,000 انسان که صحابی پیغمبر بودن کشته شدن، اینا والذین معهم نبودن که بینشون رحما و بینهم باشه؟ چطور میتونن تفسیر کنن این آیه قرآن رو که والذین معهم اینا با پیغمبر بودن، ولی اینقدر با هم با شدت و به شما که عداوت باشون برخورد شده؟ این رحما و بینهم میتونه چطوری تفسیر کنیم که 30,000 انسان کشته میشود در یه جنگی، و حالا میان اعلام میکنن که بین ما رحما و بینهم بوده؟ این رو حاج آقا زحمت بکشن اگر.
خب این اشداء علی کفار بودن، حتما علی ابن ابی طالب و عمار یاسر و برای مقداد و سلمان اینها که با علی ابن ابی طالب اینها که بودن، اینها قطعا جزء از دیدگاه آقایان کفار هستند، اشداء علی الکفار. این در جنگ جمل یا در جنگ صفین که آمده بودن از اقسام اشداء علی الکفار بودن، نه رحما بینهم.
بله، خیلی ممنون از آقای مقدسی از تهران.
دست شما.
الو، الو،
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه حاج آقا؟
درود بر شما.
سلامت، سلام از سرای سادات.
ممنون،
سلام
علیکم. حاج آقا انتقادم از جناب عالی یک.
بله.
دو تا کارگر سونی ندارم، میگن که حاج آقا این مجزی های شبکه کلمه را عجیر کرده که آبروی سونی ها رو ببرن. آره، چون اینا
چه تا
بعد از 1400 سال اومدن تمام دانشمندهای اهل سنت کنار گذاشتن، هیچ کدوم قبول نمی کنن، همه زیراب اینا رو زده. نمیدونم راست میگن یا دروغ. البته از بعضی رفتاراشون من متوجه شدم دروغ میگن، چون اونا بعضی چیزایی دیگه خیلی نسبت ناجوریه با حاج آقا. نمیدونم راست میگن یا نه، از زبان خودت بشن حاج آقا. درست میگن
والا بنده والله العلی الاعلا تلا بالله اصلا اینها رو که چیز غیر از آهای زاری اونم بعد از این که تقریبا شاید 10-12 جلسهشون تماس داشتن اصلا من خبر از قضیه کلمه نداشتم. ما جای محسن یک شب اینجا من گفت که خبر داری کلمه یک چیزی دی به نام شبکه هست؟ گفتم نه. رفتیم منزل از آقای محسن سوال کردم فرکانسش چیه؟ تلا ساعت 12:01 بود.
بله
دو بود. بعد باز کردم دیدم که آقای زارعی داره تکرارشو گذاشتن.
بله.
من تقریبا بعد از حدود یک ماه دو ماه اصلا خبر از قضايا نداشتم.
بله که شبکه کلمه رو شما درست کردید. عجیب کردید که آبرو سنیا رو ببرن.
بله خوبه دستشون درد نکنه. که واقع ما این همه قدرت داریم خودمون خبر نداریم.
بله.
از این قدرت خودمون
میگن این کارگران
خوبه. بله
اهل سنت این نظر.
بله لطف دارم واقعا این باشه که دیگه خیلی عالی آل العاله.
دیگه ادو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. ممنونیم آقای عزیزو که با ما ارتباط برقرار کردید. الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
سلام آقای محسنی.
سلام درود بر شما. چون از خارج از کشور است که فاصله زیاده و صدای منو میشنوید؟
بله بله
بفرمایید.
بله بله صدا ضعیف میاد.
صدای شما که خوب پخش میشه. حالا میخواید من داد بزنم؟
خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قزوینی.
سلام
درود بر شما.
از کجا زنگ می‌زنم؟
از کجا تماس می‌گیرید؟
من سنی هم از عراق زنگ می‌زنم.
از عراق.
بله. من خواهش می‌کنم از آقای قزوینی برگردید به اصل مطلب و قرآن. چرا این همه لجبازی در آوردین؟ چی از سنی چرا تبرقه کنیم؟ برگردید قرآن را رهبر قرار دهید. برای این تبرقه کنیم بین شیعه و سنی.
بله
درسته.
به کدام آیه قرآن برگردیم؟ میشه بفرمایید؟
به همون آیه قرآن که خدا در قرآن میگه مثل اسرق یه گردن شما نزدیک ترم. چرا ما یا الله نمیگم؟ چرا ما یا علی عمر بگم؟ یا علی عمر خدا هم.
خب
بله
خب آقا عزیز
خب
باید دین نکم کنیم نزیاد کنیم. از خودمان دیر در نیاره. مثلا شما فرض بفرمایید چرا علی ولی الله به ازان اضافه کرد؟ متاسفانه این غلطه.
بله
خب برادر بزرگوار میشه من یه سوالی از شما بکنم؟ برادر عزیز در سوره برای شما عرض کنم یوسف آیه 97 فرزندان یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر تو واسطه شو شفاعت کن، از خدا برای ما طلب مغفرت کن. اونها هم بیراهه رفتن، مشرک بودن یا نه؟ اونها موحد بودن. حضرت یعقوب برگشت مخالفت نکرد، گفت سوف استغفر لکم. چرا حضرت یعقوب نگفت آقا خدا که میگه ادعونی استجب لکم؟
پیغمبر خداست.
یا در سوره نساء آیه 64 مگر قرآن نمیگه اگر اون کسایی که گناه کردن برن پیش پیغمبر، پیغمبر برای اونا طلب مغفرت کنه، خدا اونها را میبخشه؟
بله.
مگه قرآن نیست برادر من؟
آقای عزیز ببین حالا امروز ببین امروز چرا شما بگن یا علی منم بگن یا عمر بگن همه بگن یا الله از قرآن تقلید کنیم؟ این مصحبه هر کسی به مصحبی در آورده اول این مصحبه بدافیم دور از قرآن از پیغمبر تقلیل کنیم. آیا پیغمبر در اذان علی ولی الله گفته و نگفته؟ پیغمبر پاکستان نشسته. حالا ما چه کار با عمر داریم؟ مگه عمر پیغمبر بود؟ مگه علی پیغمبر بود؟
بله
آقای قزوینی
بفرمایید.
متاسفانه شما در کاشان مخبره دارد که برای ابولوله مجوز حضرت ابولوله متاسفم برای شما.
بله در کاشان چی؟
بله
در کاشان قبر ابولولو چی؟
نوشته حضرت ابولولو.
خب
کی گفته؟ ما گفتیم و کسی دیگه گفته؟
نه
کی گفته این رو؟
چه کسی گفته که حضرت ابولولو؟
همه آقای
اللایاری
که
از
ما
بازد
شما به شبکه او زنگ بزنید به ما چه ایشون داره میگه؟ به ما چه؟ اگر ما آمدیم تأیید کردیم تجلیل کردیم، شما حق دارید در این زمینه به ما اعتراض کنید. اصلا ما گفتیم مثلا قبر ابولؤلؤ کاشان نیست، بارام اعلام کردیم ابولؤلؤ قبرش در مدینه در قبرستان بقی هست، ارتباطی به کاشان نداره. عقیده ما رو میخواد این.
بله خیلی ممنونیم. خب الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما
آقای حسینی. سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ جناب آقای نعمتی
معید باشه.
حال شما خوبه؟
والا این بنده خدا حرفای خنده‌داری میزد که آدم دیگه خب نمیفهمه چی. این
البته ما واقعا علاقمند
نیستیم لج بازی میکنن.
بله علاقمند
نیستیم. شما را به خدا کجای دنیا چنین شبکه‌ای مثل شبکه ولایت با چنین کارشناسی وجود داره اصرار دارید که اینجور از مظلومیت اهل بیت داره دفاع میکنه؟ خب کجای دنیا پیدا میشه؟ عزیز من، خدا شاهد آجا بر ما و دوستان لازم و واجبه که این شبکه را کمک و تقویت کنیم به هر نحو ممکن که اینجور داره در برابر شبهات وهابیت و شبکه های اجنبی دفاع از حریم تشیع میکنه. آخه کجا این نسبت هایی که اینا دارن میدن به حضرت عالی؟ کجا شما همچین چیزهایی فرمودید؟ اصلا چیزهایی که معنی داره. حالا من بذاری از چند بیتم شعر بخونم که بدونن راه دوست چیست. غیر راه دوست رفتن کار هر بیگانه است، غیر مدح دوست گفتن قصه و افسانه است. هر ثنایی که رود از دوست فخر و عاقلی است، آن که جز این می کند خود غافل و دیوانه است. حاصل دل عشق باشد حالیا بیدار شد، بین چه شوری در جهان افتاده و هنگامه است. ساکنان راه کویش غیر این راهی مباد، چون گذر از این طریقت مقصد و پایانه است. سالها باید ز مستان برکشی جام وصال، از شراب چشم مستش این ره مستانه است. رنج ها و درد ها از جان و از دل برخری، این به این آیین و رسم دلبر جانان است. در هوای خال او لبریز باید جام عشق، باده را افزون کنی زان جام که از خمخانه است. در صف شوریدگان مست شد عبدی رند، این چنین شوریده حالی عادت رندانه است. یا علی مدد.
خیلی ممنون نعمتی، درود بر شما، متشکریم.
دست شما درد نکنیم.
الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
یه مقداری بلندتر اگه لطف فرمایید صداتون.
تشکر میکنم از شما و آقای دکتر قزوینی.
خواهش میکنم
صداتون ضعیفه ها، یه مقداری صداتون بلنده.
صدای بلندگوی استدیو رو اگر اتاق فرمان یه ذره بلند کنن ممنون میشیم.
بله
خواستم تشکر کنم از شما و آقای دکتر قزوینی.
خواهش میکنم
که واقعا درستی کنید و با ادله و شواهد تاریخی وهابیت رو تقریبا کنفیکون میکنید. بعد خواستم بگم که
همیشه ما کنفیکون نمی کنیم عزیز من، این منطق اهل بیت است. برای شما عرض کنم روش ایمن مسلمان چیز اضافی غیر از آنچه که از مکتب اهل بیت فرا گرفته این چیزی ارائه نمیدیم عزیز من.
و خواستم بگم که شبکه وصال و کلمه واقعا نعمتی هستن برای شیعه، چون که با اون بی‌منطقی و حرفایی که میزنن واقعا حق بودن شیعه رو اثبات میکنن برای خودشون. و این یه نعمتیه که شیعه داره که تقریبا دشمناش همه از کسانی هستند که تقریبا بدون ادله و بدون اثبات دارن حرف میزنن.
بله.
من فقط همین خواستم بهتون بگم و ازتون تشکر.
خیلی ممنون هستیم، خدا شما رو تایید بفرمایه.
قطع شد، من از سوال هستیم باز موندم.
الو
الو
سلام علیکم.
قطع شد.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، حال شما خوبه؟
درود بر شما.
آره قطع شد از اون سوال اصلی بعد از شوخی با آقا. سوال اصلی
اشکال نداره، ما در خدمت شما هستیم.
یه انتقاد دیگه از آقای زارعی دارم. آقای زارعی دیشب زنگ زدن به شبکه کلمه.
بله.
بعد ایشون درباره مطعه صحبت کردن. اگر اطلاع ندارن خواهشن آبروی شیعه هم نبرن، یه حرفی رو بزنن که اطلاع داشته باشن. آقای هاشمی که از مغلطه کاری شروع کرد، مثلا همیشهش به مغلطه کاری کردن، پرسید آقای شما راضی ننه سیغه بشه بابا سیغه بشه، نمیدونم امشب مال یکی دیگه فرداشم مال یکی دیگه، ائمه همچی کاری میکردن. بله ما تمام بستگانمون حاضریم چیزی که در رسانه‌های عملیمون به عنوان سیه قرار داده شده انجام بدیم. نه اونجوری که آقای هاشمی میگه سیغه مدت داره، سیغه همون عقد، یه سری شرایطش فرق داره، مدت اون 3 ماه 10 روزه.
بله.
بعد آقای هاشمی زیر بار نرم، خب بلد نیستی جواب نده. بعد آقای هاشمی میگه نه، اونی که اونجوری سیغه میکنن امشب یه ساعت، فردا شب یه ساعت دیگه، اون مال زنای سنی که میان سیغه ما میشن، اونا اونجوری سیغه میشن چون اعتقادی بی ندارن. ولی شیعیان مدت دارن، فقط تنها چیزی که از ارث نمیبره اون نفقه نداره و مدتش کمتر از اونه، وگرنه همون عقده. از اینجا دارم به آقای هاشمی میگم، آقای هاشمی، بنده خواهرم تو خونه بیوه، این اون چیزی که در رساله عملیه گفته به شیعیان ما حاضریم، البته هر کی از در بیاد آدم خواهرش یا مادرش یا دخترش که بهش نمیده.
بله بله
بله
الو. بله بله صدامو پخش میشه.
صدامو داری؟
بله بله.
که اینا دارن مغلطه کاری میکنن، حداقل یکی از رساله‌های علمای شیعه رو بذارن جلوشون. بعد از طریق اون بخونن، اون بگن آقا شما حاضرید با این شرایط؟ یا خانمی از امارات زنگ زدن آقا تو ایران خانه‌های عفاف هست اینا. بابا اون خانم گور زدن بردن خانه‌های عفاف، کی تو ایران همچین چیزی هست؟ آره.
بله.
بعد یه چیزی که مسئله اصلی که زنگ زدم اینجا، من خدا و پیغمبرش و قرآنش عذر میخوام، چون اینا یه قرآن گرفته بودن دستشون، هی میگه آقا به این قرآن برگرد. ما گفتم آقا این قرآنی که شما داری میگی، این قرآنی که تو دست اونه، نه اون چیزی که اون اعتقادش داره. گفتم آقا تو این قرآن 1400 سال میگه مثل این قرآن بیاری. گفتم آقا من 3 تا مثل این نوشتم، بیا تا ارائه بهتون بدم. البته فناه میبرم به خدا، کسی در ابناء بشر و جن نیست که یک کلام از قرآن بیاره، ولی قرآنی که اون بدون مبین بشه اعتقاد داره، خودش هر جوری دلش بخواد تفسیر بشه. بعد گفت که 2 تا آیه ازش ارائه بده. گفتم آقا تو لورستان ما بز زیاده، اون 2 تا آیه همش خوردن، چون 2 تا آیه رو آیشه گذاشته بود تو شکش بز خورد. گفتم لورستان ما بز زیاده همه قرآن.
شما که الفن نیداد آقا.
بله ما بله. یکی از این در رابطه با این قضايا، خب اینا یه مقدار خیلی بی‌ادبانه بعضن برخورد میکنن.
بله.
چون بعضی از این آقایان تو این شبکه ها اومدن واقعا حیا را خوردن، شرمم گرد دادن به قول معروف. وقتی میان کم میارن آقا شما حاضر زن بچتون سیگه بشه، و این حرف بی‌ادبانه، یعنی مشخص شما اول تربیت اسلامی رو ندارید. شما اصلا حکم الهی کسی نمیاد، کی گفته که زنت سیگه بده؟ مگر اینکه شماها برای شما عرض کنم در این ازدواج مسیار و برای شما عرض کنم مسیاف و غیره همچه عقیدی شما وهابیا داشته باشید، وگرنه شیعه بحث متعه همون نکاحه، این تمام شرایط نکاح رو دارد، جز این که این قضیه چیه؟ عقد موقتی. یک سری مسائلی در اینجا هست در اونجا نیست. به قول یکی از این رفقا میگفت من در عربستان سعودی بودم، یکی از این آقایان گفت آقا مثلا اگر من بیام ایران اونجا برای من زن سیغه‌ای پیدا میکنید یا مثلا خواهر مادرتون؟ گفت مسئله نیست، اگر شما مادرت خواهرت آوردی من از پستان او شیر بخورم محرم بشم، تازه با هم رفیق بشیم، من اومدی ایران برات صیغه پیدا کنم. جواب اینها اینه. آیا آقای هاشمی و دیگران که اینطور حرف بیادبانه میزنن حاضرن یک شیعه بخواد محرم بشه بره برای شما عرض کنم از پستان همسرشون شیر بخوره؟ دیگه در چیز عایشه از فتوای خودشون هست دیگه. آیا حاضر نسبت به خواهرش هم چه چیزی؟ خب این برادران عزیز ما یه مقداری ادب رو رعایت کنن، مسائل رو خوب برای شما عرض کنن، منطقی حرف بزنن. آقا دم از قرآن میزنه، از اون طرف اون روزی آقای زنگ زده برای شما عرض کنم میگه آیا مراد از دعا عبادت نیست؟ خب من نمیدونم این آقایان واقعا کجای کار هستن، حداقل میگن قرآن ما میخوانیم. آیا واقعا اینها قرآن میخوانن یا نه اینها یک چیزهای دیگری برای شما عرض کنم به نام قرآن به قول مطالبی رو تنظیم میکنن و به هیچ وجه من الوجو اینها با قرآن مرتبط نیستن؟ میگه آقا در فلان آیه است و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله قربا، اینام دعا میکردن. بابا قرآن داره میگه و ما نعبدهم، اینها رو ما عبادت میکنیم بت‌ها را، این چه ارتباطی به قضیه داره؟ حالا ان شاء الله ما برادرمون جناب آقای یز ابوالقاسمی نسبت به یک کلیپی که مربوط به بحث توسل و دعا بود جواب دادن. حالا منم انشاءالله اگر فرصت داشته باشم شب دوشنبه توفیق باشه، همین که این آقایان دارن قرآن رو هم متوجه نیستن، یعنی متوجه هستن قرآن نیستن، به صورت گزینشی مثل بعضی از منافقینی که یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب میکنن. این رو هم ما انشاءالله به حول قوه الهی بیان خواهیم کرد.
حاجا من خواهش میکنم از دوستان عزیز اونجا کارشناسا محترمی که اینجا مثلا بعدی پور اینا هستن نسبت به احکام متعه یک روشنگری و بیانگری بکنن که حالا دیگه بینندگان عزیز اینجوری مشکل براشون نباشه آه عده مثلا متعه چقدره، چه کسانی میتونن متعه بشن، مثلا احکام متعه چه جوریه، آیا نفقه داره نداره، آیا مثلا ارث میبرن نمیبرن، که اینقدر دیگه سوال نشه برای بینندگان عزیزمون. آقای وحیدی پور اینا یه بحثی رو به
البته مشابه این رو در زمان آقای امام صادق یکی از این به قول سنی های نواسه اومده بود خدمت امام صادق داشت، همون در رابطه با متعه صحبت میکردن، واسه در کافی دهذیب اینا هم هست. بعد این دیگه حرف تمام شد، دیگه هیچ حرفی برای زدن نداشت. امام برگشت و آیا تو حاضری مثلا خواهر مادرت همترت سیغه بشه؟ امام دید که این خیلی آدم بی ادب بی شعور احمق، یعنی واقعا الانعام بل ازل و سبیل است، ترک کرد محلش نداره، گفت پاشو برو بیرون، مثلا تو ارزش حرف زدن نداری. یعنی کسی که اینطور بی ادبانه بخواد برخورد کنه باید به اینها گفت که آدم شما اول برو ادب یاد بگیر بعد بیا برای شما همچه حرفی رو بزن.
خیلی ممنون. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
خسته نباشین آقا.
ممنونیم.
انشالله که عید تولد صاحب زمان بر شما و بر حاجی قزوینی مبارک باشه.
همچنین بر شما و همه بینندگان عزیزمون.
نکنه. واقعا من خیلی وقت منتظر بودم فقط صدای گل حاجی قزوینی رو بشنوم.
درود بر شما.
حاجی قزوینی درد نکنه.
درود بر شما.
از بیبی زهرا جدش امیدوارم که خداوند کمکشون بکنه تا برکی شبکه کلمه که همون کلمه شجره خبیثه است انشاءالله به آتشی گرفته میشه که توسط شبکه نشون داده میشه انشاءالله. اینا اینقدر خودشون بیادبن ها جوا، اینقدر بیادبن و صحبتاشونو نمیفهمن، خودشون نمیفهمن. از یک طرف میگه پیغمبر غیب نمیدونسته، از یک طرف علمای خودشون در همون شبکه صحبت میکنه که عایشه روایت کرده حضرت زهرا پیغمبر خدا به حضرت زهرا کلمه گفت، حضرت زهرا گریه کرد، کلمه دوم گفت خندید، بعد عایشه گفت چی گفت به تو یا زهرا؟ گفت اول گفتش که من دارم از دنیا میرم، من ناراحت شدم، دومی گفت که اولین کسی هستی بعد از 6 ماه به من ملحق میشی. این غیب نیسته؟ همه ازم خود شبکهش بادم بپوزیم مگه غیب نیست؟ پیغمبر غیب نگفته. چرا شما تهمت میزنید به پیغمبر معصوم ما؟ چرا اینقدر حرفای بی جا میزنیم؟ یا یه بنده خدا الان معلوم نیست سوادی نداشته گفته از حضرت علی بن ابی طالب آیه در قرآن نیست، امروز گرفته دستش میگه این دیگه ثابت شد، این دیگه ثابت شد، با آقای قضیه بگین دیگه ثابت شد. خب بنده خدا آخر تو که خود سواد نداری نمیفهمی، راست میگه به شبکه زنگ بزن با جواد قضیه صحبت کن، هر بده با جواد قضیه بزن تا جواب دندون چکنت بشنوی. اینقدر از عوام بندگان عوام ساده لوی صحبت میکنن نگیر تو حرفای بی خود. نمیگذاره اون آقای هاشمی اصلا نمیده کسی صحبت کنه. من زنگ زدم تا بهش گفتم پشت تلفن من قطع کرد، چه نمیگذاره صحبت کنه. اصلا جلوتر اصلا میپرسن مشخصات جد آباد آدم میپرسن بعد بس میکنن. من به عنوان سنی باشه صحبت کنم آخرش هم قطع کرد صحبت، بذار صحبت دیگه نگذاره صحبت بکنن. حاجی قاد خدا به توفیق بده، حضرت زهرا به کمک بکنید.
آمین فرمایید. ممنونیم، خیلی متشکریم، ممنونیم از شما بیننده عزیز. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنونیم.
عرضم حضورتون چند وقت پیش من شبکه ظلمت رو نگاه میکردم، بعد یه کارشناس این برنامه به نام آقای دکتر کلهور، از اونجا که کتابای اهل سنت پر از توهین به رسول اکرم هست، ایشون گشته بود به قول خودش یک چیزی پیدا کرده بود واسه شیعیان که شیعیان در کتب شیعه هم توهین به حضرت رسول هست، و اون این بود که در کتاب اصول کافی نوشته که حضرت رسول در کودکی یه چند روزی شیر براشون فراهم نشد و از پستان ابو طالب پدر حضرت علی علیه السلام شیر به اصطلاح نوشیدن اینها. بعد من همون لحظه حالا من نمیدونم این چه ربطی به توهین به پیغمبر داره، ایشون اینو یه توهین به پیغمبر تلقی میکرد و زمینی که توهین تلقی کرد اون از همه خنده‌دارتر این که اون مجری که اون موقع آقای هاشمی آقای هاشمی بود اعلام کرد که پس پیغمبر که از پستان ابو طالب شیر نوشیده با ابو طالب محرم شده و حضرت علی نمیتونسته با حضرت زهرا ازدواج کنه. یه همچین چیز استدلال خیلی خنده‌داری کرد. من همون موقع خاطرم اومد که من یه خبری راجع به این که قبلها خونده بودم راجع به این که مردی به فرزند شیر میده و اینو رفتم توی سایت گوگل این جمله رو سرچ کردم تحت عنوان مردی که به فرزند شیر میدهد و این یه خبر خیلی جالبی اومد که من استدعا دارم از جناب علی این خبر رو این چیز رو پخش کنید برای بینندگان، خیلی جالب خواهد بود در جواب این آقا.
بله
متشکر.
خیلی ممنونیم. متشکر. الو.
الو.
سلام شب شما بخیر.
سلام شب شما بخیر. خسته نباشید آقای محسنی.
ممنونیم.
خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون. ان شاء الله موفق باشید.
دعا بفرمایید. ممنونیم.
این از افتخارات شیعه است که از اول اون نفر اولی که حضرت فاطمه زهرا بود صحبتاشون با دلیل و روشنایی بوده و تا به حالم که نمایندگان شیعه تمام فقهای بزرگ شیعه صحبت که کردن با دلیل و منطق صحبت کردن، این برای ما یه افتخاری است.
الحمدلله نحن ابناء الدلیل.
بعد این آقایانی که میشینن تو شبکه وصال، من کلمه رو ندارم ولی وصال رو نگاه میکنم و همینجور این نادانی اینها رو نشون میده. موقعی که یک نفر از نهج البلاغه سوال میکنه آقای ملازاده میگه من به نهج البلاغه دسترسی ندارم و این واقعا اقرار به نادانیه. من با به شوقی من به حاج آقا میگم یه مسابقه یا یک مناظره باشه فقط همین آقای ملازاده یا آقای هاشمی با آقای قزوینی بشینن فقط اسم کتابا رو بگن ببینم آقای اون اندازه ده تا کتاب اصلا اسم کتاب بلد هستن که به عنوان کارشناس میان میشینن اینجا هی صحبت میکنن هیچی هم آخر سر نمیتونن تحویل من عوام بدن. نه حالا آقایینی که متخصصن مطالعه دارن که فبه ها
بله.
بعد یه شبکه های دیگه تازگی ها را افتاده و راجع به قرآن که دارن تفسیر و توضیح میدن آقا این قرآن فقط میگه بکشید. میخواستم از آقای قزوینی خواهش کنم اگر امکان داره برای شبکه ولایت از اینام کلیپ تهیه کنن جواب بدن و یکی از قضاهایی که خیلی روش انگشت گذاشتم و توهین به حضرت رسول اینه که این اگر این پیغمبر اومده برای روشنای راه بشر و برای هدایت و اینا چرا دست گذاشته رو دختر 7 ساله دوستش مثلا ابوبکر. اینو واقعا علم کردم و با این که توهی قرآن که مثلا آیه ها رو میخونن که این قرآن دستور داده
شبکه مسیحیه دیگه که شما فرمایید. بله. الو.
الو.
سلام علیکم.
سلام عرض کردم.
سلام درود بر شما.
خیلی ممنون. آقای محسنی
در خدمتیم بفرمایید.
الو.
صداتون پخش میشه. بفرمایید.
الو آقای محسنی خسته نباشید.
درود بر شما سلامت باشید.
آقای میخواستم از آقای قزوینی سوالی بکنم.
بله. بله.
ای آقای اهل تسنن میگن نمیگن کتاب الله و سنته.
بله.
بس میگن در کتاب الله میگن نیومده به زنان پیامبر گفته از خونهاتون خارج نشید.
بله.
پس چطور ای ام المؤمنین عایشه از مدینه سوار بر شتر میشه و به عراق میاد؟
بله.
با خلیفه زمان خودش می جنگه.
بله.
مگر نمیگن کسی که بر خلیفه زمان خودش خارج بشه مرتد کافره؟
بله.
برای این سوالش برای سوال چی جوابی دارن بدن؟
بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از این سوال جالب.
تا اونجا که
درود در شما. الو.
چه چون عبوردن اسم این ها و تذکر اسم این ها درست میشه که ما با اینا آشنا بشیم.
الو
الو
الو الو بفرمایید. الو سلام، شب شما بخیر. بیننده عزیزی که پشت خط هستید قطع شد. الو ارتباط نمیدید؟ الو چقدر گفتیم الو آجا خب ممنونی بس که اشکال پیش اومده بین خطا. آجا آجا سوال آخری که این بنده خدا گفت بله همه چراغ روشن اینجا ولی بس که ارتباط نمیتونن به استودیو بدن. اگه همکاران عزیزم میتونن به من خبر بدن که این چرا ارتباط نمیاد.
حالا من تا قبل از این که این
بله حالا تا درست میکنن بله
من یکی دو مورد که عزیزانمون سوال کردن که بله. اون برادر اهل سنت که در رابطه با اشهد ان علی ولی الله در نماز هست، در اذان هست یا نه. خب یکی از علمای اهل سنت جناب آقای مراغی مصری هست، ایشون کتابی داره به نام السلافه فی امر الخلاف فی امر الخلافه. ایشون اونجا برای شما عرض کنم نقل میکنه بر اینکه کسی آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله من دیدم که ابوذر داره اذان میگه، در اذانش بعد از اشهد ان محمد رسول الله میگه اشهد ان علی ولی الله. تعجب کردم چرا همچه حرفی میزنه. پیغمبر اکرم برگشت گفت اول نسیتم قولی فی قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا. کتاب از سلافه فی امر الخلافه صفحه 32. و همچنین مشابه این رو داره که دخل رجل علی رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله اینی سمعت امرا لم اسمع قبل ذلك، من یه چیز عجیبی شنیدم که قبلا نشنیده بودم. پیغمبر فرمود ما هو و چه بوده؟ قال سلمان قد یشهد فی اذانه بعد الشهادت بالرساله الشهادت بالولایه. قال صلی الله علیه وسلم سمعت خیرن، من شنیدم که سلمان در نمازش در کنار شهادت بر رسالت تو شهادت بر ولایت علی علیه السلام هم میده. او خیلی حرف کار خوبی شنیدی، حرف قشنگی شنیدی تو. خب این دیگه چیزیست که آقایان آوردن. اما بحث دیگری که این برادرمون مطرح کرد که نسبت به قضیه این که اینها در برابر امیرالمؤمنین قیام کردن یا برخلاف و قرن فی بیوتکن، نه اصلا ما کاری با اینها هم نداریم. شما ببینید در خود صحیح مسلم حدیث 46-83 خب صراحت داره، میگه من رعا من امیرهی شیئن یک رعوهو، هر کس از خلیفه زمان خودش چیزی ببیند دوست نداره. فرض عایشه، طلحه، برای شما عرض کنم زبیر، دیگران میبینن علی علیه السلام از قاتلین عثمان چیه؟ انتقام نگرفته. و وظیفه‌شون چیه؟ فلیصبر. پیغمبر میگه باید صبر کنن. چرا؟ فإن من فارق الجماعة شبرا، هر کس از جماعت مسلمین یک وجب خارج بشه فمات فمیتتون جاهلیه، اگر بمیرد مرگش مرگ جاهلیه، یعنی بدون دین و بدون ایمان از دنیا رفته. خب صحیح مسلم جلد ششم صفحه 21 عرض کردم حدیث شماره 4683. در 4679 میگه من خرج من الطاع و فارق الجماعه فمات مات میتتن جاهلیه، هرگز از اطاعت خلیفه زمان خودش بیرون بره و از جمعیت جدا بشه از دنیا بره مرگ او مرگ جاهلیست. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست.
ما در هستیم آجا آگویا دوستان ازم میگن برادر اهل سنتی پشت خط. الو سلام، شب شما بخیر.
الو
الو سلام.
سلام علیکم.
سرکار خانم واسه فایی میکنم.
من شیعه هستم.
ببخشید پس این ارتباطی که من پشت گوشی گفتن.
بله زنده باشید. خسته نباشید، هم شما هم حاج آقا حسینی قضیه.
ممنونیم.
من عرضی داشتم. بله. خواستم بگم من آزاد شده امام حسین هستم. تقریبا 5 سال قبل تقریبا همه چی واسه من پوشیده بود، کفر بود.
بله.
بعد من جون یه نفر رو با بچهش نجات دادم همون روز. برای شبش توسط خواب امام حسین منو کلن از دنیا آزاد کرد، یعنی از بند دنیا منو آزاد کرد. بله. اگه این امام، من هنوز امام حسین داره امامت میکنه. امام علی الان هم داره امامت میکنه توسط امام حسین، چه کسانی که آزاد نشدن.
بله.
یعنی الان واقعا من دلم به درد میاد اینجور چیزا رو میبینم.
بله.
یعنی توسط خواب همون یه است سفید پوش که اومدن، امام حسین سفید پوشیده بود، شال سبز کمرش بسته بود، بلندی وایساده بود. بعد حالا کلیات خوابمو نمیخوام بگم، یعنی من پاشدم تعبیر خوابی که نگاه کردم و دستم که تحویل شده به بدن امام حسین، تعبیر خواب نوشته دست تحویل بشه به کسی که زهد اللهه، یعنی کسی که پیغمبر یا امامیه، تا از طریق اون برمیگردی به خدا.
بله، خیلی ممنون هستیم، درود بر شما، متشکریم. بله، الو،
الو، سلام،
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنونیم.
من از اصفهان زنگ میزنم.
بله،
حال شما خوبه؟
ممنون، درود بر شما.
اولا که یه
بله،
الو،
الو، الو، صدات پخش میشه.
بله بله. آج آقا، من اولا که میخوام اعلام کنم که تون این چه به تلاش هایی کردن که مثلا اینا که زنگ زنن از خودشونه، من شماره تلفنم رو اعلام کنم که من از اصفهانم.
بله.
شماره تلفنم 0930 14 48.
بله.
به نام ترابی.
بله.
میخوام بگم که بعد میگن نه از خودشونن، اما من سوالی که دارم از آیون اهل سنت اینه که الان هم یه اشاره آقای قزوینی کردن، این حدیثی که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من ما تولم یعرف امام زمانه ای
معتمدتن جاهلیه،
یعنی این آقایون خودشون قبول دارن یا ندارن؟ تو کتابشون به صورت متواتر نقل شده. اگر این حدیث را قبول دارن، ما سوالمون اینه آیا دختر پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها امام زمانشون را شناختند و مردند یا نشناختند و مردند؟
بله.
اگر قبول دارن که حضرت زهرا امامشون را شناختند و مردند، آیا امام زمان دختر پیغمبر کی بود؟ ما اینا اینا به آیون به ما بگن.
بله.
ما سوالمون از آیون اینه. لطفتونم ممنون و حضرت
متشکریم.
حالا ندیدیم کاملا مواظب و روشن. بله. در خود صحیح بخاری در چند جاش، نه یک جا، نه دو جا، چندین جا، جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 اونجا صراحت داره که پیغمبر میفرماید فاطمه بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی.
بله.
فاطمه پاره تن من از هر کس او را بیازارد، هر کس.
بله.
چه علی باشد، چه ابوبکر باشد، چه عمر باشد، چه سلمان باشه.
بله.
فمن، هر کس او را بیازارد مرا آزرده. حالا آقایان میخوان بیان این قضیه رو پیوند بدن به قضیه خواستگاری دختر عبید، حداقل امیرالمومنین دید اینطوری صرف نظر کرد، حاضر نشد فاطمه زهرا از او برنجه. ولی در صحیح بخاری حدیث 393 جلد 4 صفحه 42 میگه فغض بعد فاطمه تو علا ابی بکر فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. غضبناک شد حضرت زهرا بر ابو بکر. خب اینا میگن بین اهل بیت و بین خلفا روابط صمیمی بوده. خب این چه روابط صمیمی است که حضرت زهرا در خود صحیح بخاری صراحت داره بر این که از ابوبکر غضبناک شد و تا آخر عمر هم با او حرف نزد و وصیت کرد شبانه دفن کنن، علی بر اون نماز خوان و حاضر نشد اونها بیان برای نماز جماعت، نماز بر بدن مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانن. خب این دیگه اینها باید جواب بدن. برادر ما قشنگ میگه، این تعبیری است که علامه امینی هم همین تعبیر رو از علمای اهل سنت.
امامش کی بوده از دنیا رفته؟
بله.
آیا خلیفه اول بوده که پس غضبان بوده؟
بله.
نعوذ بالله خارج از دین مرده.
بله.
و این اینجوری که میگن سیده نساء عالمین بوده، اصلا منافات داره با این قضیه.
سیدت نساء اهل جنه.
بله.
بله.
پس حتما امامش خیلی از امامش ابوبکر بوده که بله. از دنیا رفته است. بله، سوال قشنگ بود، تو را بکردن. الو، سلام،
ادمنای ترابی رو ما تحریک کردیم.
بله.
الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر، درود بر شما.
حال شما خوب آنجا؟
ممنونیم،
خدا قوت.
ممنونیم.
چون به من فرمودن که 2 دقیقه بیشتر حرف نزن، من صحبتامو جمع‌بندی میکنم.
بله بله.
اولا از صمیم قلب واقعا از حضرت آیت الله قزوینی و همچنین جناب عالی به خصوص دستندرکاران و همکاران و محترمتون تشکر میکنم.
ممنونیم.
من با خیلی شبکه ها صحبت کردم، آزادی بیانی که تو شبکه شما هست والله قسم میخورم تو شبکه های دیگه نیست.
بله.
مطلب دوم اینو میگم که همه هم شیعه ها بشنون هم عمری ها بشنون.
بله.
سنی ماییم چون ما به سنت پیغمبر
الان به اسم اهل سنت هستن.
این واژه رو برای
شما ما میدونیم.
بله.
ادعا میکنن که مرده صدای زنده رو نمیشنوه.
بله.
همین در جوابشون بس که ما در نمازهای واجبمون در سلامش میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
بله.
اگر مرد صدای ما رو نمیشنوه چرا هر روز به اون سلام میدیم؟ حالا سوال خطاب حضرت آیت الله اینه، من اون شبم تماس گرفتم ولی جوابی که حاج آقا به من دادن جواب قانع کننده ای نبود. اگر جواب ندارن اشکالی نداره، بگن هفته دیگه یک ماه دیگه مشخص کنن فلان شب جوابتونو میدم، چون اگر جواب قانع کننده نباشه اصلا اون شک تبدیل به یقین میشه اون چی که تو دل ماست. من سوال کردم که با روایاتی که نقل میکنن پیغمبر لحظه احتضار اون وصیت رو کرد و گفته که عمر مخالفت کرد و همه اینها، من الان رساله همه مراجع رو دیدم، همه مراجع میگن شخصی که در حال احتضار وصیت کنه وصیت اون لایق، وصیت اون اعتباری نداره. عرض من این بود که با وجود این مسئله به این مهمی، یا امر پیغمبر این نوشتن ارشادی بوده یا مولوی بوده. اگه ارشادی بوده خب هیچ، اگه مولوی بوده امام پیغمبر باید حداقل 3 ماه 4 ماه 1 سال قبل از رحلتشون، قبل اینکه بفتن تو بستر بیماری، این رو می نوشتن تا این موزل دیگه به وجود نیاد. سوال دومم که پرسیدم در مورد حضرت علی که گفتن مثل گله گوسفند اومدن در خونمون، باز قانع کننده نبود. چرا قانع کننده نبود؟ من الان میتونم بگم نماز نمیخونم به دلیل اینکه خلفای جوری بودن و مستکبرانی بودن، انحرافاتی به وجود اومد. الان 1400 سال خیلی انحرافات در دین گذاشته شده، خیلی بدعت ها در دین گذاشته شده. جواب آقا که به من فرمودن به خاطر این حضرت نپذیرفت چون که اونها بدعتهای بدی گذاشته بودن، پس من همونطوری که امر امامت بر حضرت علی تقبل اون واجب بود، نماز هم همینطور بر من واجبه. میتونم توجیه کنم بگم چون که بدعتها تو نماز گذاشته شده، الان اونا دست بسته نماز میخونن، اونا بدون مهر میخونن، اونا بیمهر، حالا به این دلایل چون این بدعتها گذاشته شد منم دیگه نماز نمیخونم و منم شانه خالی کنم از این بگم چون انحراف گذاشته شد عمل نکنم. خواهشم اینه که این قانع کننده، با توجه که شما مستند همه حرفاتون میزنید، تشکرم کردم اول صحبتام، واقعا عالمانه حرف میزنید، اینا رو ماستمالی نکنید، واقع بینانه جواب بدید، چون هم مردم الحمدلله اهل علمن، هم دنیا دنیا ارتباطات صدای شما همه جا پخش.
خیلی ممنونیم از این عزیزمون. من خوشحالم که واقعا حضرت علی اینقدر سماجت بکنید و دوست دارید این
ببینید برادر عزیز من، این رو اصلا ما کاری اون دفعه من به صورت کلی جواب دادم، ولی مفصلش رو شما طبقات کبرای ابن سعد از کتاب های معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 242 خب صراحت داره اونجا که ابن عباس همیشه گریه می کرد، قطرات اشکش هم جاری می شد، گفت تمام مصیبت اون روزی آغاز شد که نگذاشتن پیغمبر اکرم این وصیت نامه را بنویسند. بعد برایشون بعد از اینکه جمعیت پراکنده شدن، اگر واقعا این امر مولوی نیست، امر ارشادی هست، خب پیغمبر اکرم که نباید عصبانی بشه، ناراحت بشه، قوم این قوم و انی از پیش من پاشید برید. ابن عباس میگه این یکی از بزرگترین مصیبت‌های جهان اسلامه، بابا امر ارشادی به این شکله. امر ارشادی
سوالش اینجا بود که میگفت علما میگن اون کسی که در حال احتضار هست قابل اعتنا نیست حرفش.
بله.
بعد از قبل گفته باشه، با اینکه پیغمبر از اول بعثت از یوم حدیث یوم الدار این قضیه ولایت رو گفتن، تو قضیه قدیر خم 2 ماه قبل ما اونیم قبلش گفتن، تو قضیه تو مسجد گفتن، تو جاهای مختلفی گفتن، این تأکید بر اون مطلب قبلیه. مثلا من اینکه آقا پیغمبر وحی میگه و ما این تو قرآن
پیغمبر اصلا این روح بحث های قضایا نیست، اصلا خود پیغمبر اکرم، خود علمای اهل سنت برای شما عرض کنم اینها صراحت دارن برای اینکه پیغمبر اکرم فرمود من در حال مرض، در حال صحت، در حال جد، در حال شوخی جز حرف حق نمیزنم. زن حساب پیغمبر حساب دیگران جدا.
اگه اینجوری باشه جو من شک میکنم آیا این درست بود یا درست
نبود. بله این اصلا نبی مکرم کاملا برای شما عرض کنم از دیگران، حالا من اجازه بدید این رو عرض کنم،
قول فعل تقریر معصوم برای ما حجته.
بله
یعنی چه بگوید، چه حرف بزند، چه تایید بکند.
بله.
این برای ما.
اما این که ایشون میگه چرا بعدن ننوشت، این در منابع اهل سنت آمده، اهل سنت جواب بدن به ما. بعد برای شما فقیل له الا نعتی که به ما طلبت، وقتی که اینها رفتن بیرون در بعضی از جاره که خود عباس عموی پیغمبر یا امیر المؤمنین گفت یا رسول الله ما کاغذ قلمی بیاریم شما بنویسی، حضرت فرمود و بعد ما زاگان، بعد از اون اتهامی که اون مرد به من بس گفت داره هزیان میگه، فلم یدب فرمود دیگه بنویسه من فردا میگن پیغمبر اکرم داشته هزیان میگفت این رو نوشته، وقتی اتهام هزیان زدن دیگه معنا نداره. طبقات کبرای ابن سعد جلد 2 صفحه 242 آقای مقریزی همین تعبیر رو آورده که میگه بعضی از افراد گفتن که برای شما عرض کنم یا رسول الله ما قلم کاغذ بیاریم الان بنویسیم، فقال الان بعد ما گلتم یهجور، بعد از اینکه گفتید پیغمبر هزیان میگه، فلم نفعل، من همچه کاری نمی کنم. امتاع الاسماء آقای مقرزی جلد 14 صفحه 449 برای شما عرض کنم مرحوم شیخ مفید و بزرگان دیگر هم آوردن بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی گفتن ما کاغذ قلم بیاریم بنویسید شما، فرمود برای شما عرض کنم ابعد الذی گلتم، بعد از اون حرفی که زده شد، ولکننی اوصیکم به اهل بیت خیرن، من به اهل بیتم توصیه میکنم که بعد از من خوبی کنید. ارشاد جلد اول صفحه 184 اعلام الورای مرحوم تبرسی جلد اول صفحه 265. خب حتما خواستن بهشون بگن که به اهل بیت من خوبی کنید، یعنی قبل از این که آب غسل من تمام بشه در خانه دخترم فاطمه زهرا را آتش بزنید، پهلوی فاطمه زهرا را بشکنید، محسنش را صید کنید. خب مرحوم علامه شرف الدین هم تعبیر زیبایی داره در کتاب المراجعات صفحه 356 مراجعه شماره 86 میگه اگر چنانچه پیغمبر اکرم می نوشت، این در حقیقت بابی باز می شد برای این که در نبوت پیغمبر اینها طعنه بزنن، طعنه بزنن. ولذا نبی مکرم از هر گونه برای شما عرض کنم نوشتن نامه چیکار کرد؟ اجتناب کرد، چون اگرم می نوشت فردا می آمدن یک احادیثی درست می کردن بر این که بله پیغمبر اکرم گفتارش بر دو قسمه، یک گفتار هزیانی دارد، یک گفتار غیر هزیانی. تمام سنت پیغمبر رو تقسیم بندی می کردن، همونطوری که خود آیه عمر صراحت داره در رابطه با قضیه نماز تراوی میگی هازهی بدعتون، این بدعت نعمل بدعت خوبی هم هست. خب پیغمبر فرموده کل بدعت زلاله، آقایان آمدن بدعت بر دو قسمت، بدعت حسنه بدعت سیئه. خب اینه تقسیم بندی ها چی چیه؟ پیغمبر میگه کل بدعت زلاله، هر بدعتی زلالته. کلمه کل آبی از تخصیصه، مثلا ما میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چه قادره. آیا اینجا میتونه شما تخصیص بزنید؟ آقا خدا بر همه چه قادر هست
الا این چیز،
الا این یکی، الا این دوتا. بعد پیغمبر میگه برای شما کل بدعت زلاله، دیگه اینجا بدعت سیئه و بدعت حسنه، این دیگه حرف فضولی، حرف اضافیه. اما این که عزیزمون داره میگه برای شما عرض کنم نسبت به پیغمبر، شما ببینید خود قرآن در سوره نجم آیه 4 و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب شما ببینید تمام بزرگان اهل سنت صراحت دارن در این زمینه بر اینکه پیغمبر اکرم چه در حال مرض، چه در حال صحت، چه در حال احتضار، در هر کجا که باشد جز حق چیز دیگری نمیگوید. این ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت میگه ما ینطق عن الهوا شامل می شود بر اینکه پیغمبر اکرم اعتراض دارد به افرادی که میگن پیغمبر هذیان میگفت. میگه ان النبیه، اونایی که میگن لا یحجر فی مرضه لانه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر معصومه چه در حالت صحت چه در حالت مرض. چرا؟ چون قرآن گفته و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر فرمود انی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا، چه در حال عادی چه در حال غضب من جز حق چیز دیگری نمیگم. آقایان مراجعه کنن فتح الباری ابن حجر جلد 8 صفحه 101. آقای عینی همین تعبیر رو در عمدة الغاری جلد 24 صفحه 81 داره. برای شما عرض کنم و همچنین خود نبی مکرم نقل میکنن که میفرمود بر این که از دهن من جز حق صادر نمیشود، فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، ما خرج منی الا حق، از زبان من جز حق چیزی در نمیاد. مسند احمد جلد دوم صفحه 162، سنن دارمی جلد اول صفحه 125. بعد جالب این است که ابو هریره نقل میکنه بر این که گفت بعضی از اصحاب میگفتن اینکه تو داعبونا، با ما شوخی میکنی، گاهن در شوخی حرفایی میزنی. پیغمبر اکرم فرمود اینی لا اقول الا حقا، حتی من شوخی هم میکنم با شما در شوخی حق میگویم، یعنی شوخی های من هم سنته. بلکم بلکت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر شوخی هم میکنید بیدید پیغمبر اکرم چگونه شوخی میکرده. مسند احمد جلد 2 صفحه 340. خب این کاملا برای شما عرض کنم واضح و روشنه که خیلی اصلا احتیاج به توضیح هم نداره.
سوال اول و پاسخ تایید، اجازه بدید سوال دوم رو بعد از این تلفنایی که حالا پشت خطمون زیادن، بعضی از دوستان اونم گویا اهل سنت هستن، اینا رو بگیریم. بعد من به این بیننده عزیزم که این دو تا سوال رو کرد که این سوال دومشون بحث هجوم آوردن مثل گوسفند بودن در خانه حضرت علی که حالا فرمودن چرا حالا رد کردن خلافت رو، این اجازه بدید ما بعد از این تلفن‌ها پاسخ بدیم. الو سلام، شب شما بخیر. الو الو، صدا منو میشنوید؟ الو، بس که ارتباط بس نمیشه. الو الو، آقا مشکل قطعی هنوز حل نشده؟ بله. الو
سلام آقای محسنی.
سلام، شب شما بخیر.
آقا من الان این سوالم رو مطرح کردم در مورد جریان، عرض من اینه آج آقا، ببینید
بله.
متوجه شدن سوال خودش نصف جوابه.
بله.
سوال من اینه، میگم برادر عزیزم، من میدونم پیغمبر بر هوا و هوس صحبت نمی کنه.
بله.
من میگم آقا چرا همون جریان حادثه غدیر رو ننوشتن روی کاغذ همه امضا کنن؟
بله.
چرا 6 ماه قبل اینکه بیفته تو بستر بیماری پیغمبر این رو ننوشت؟
آج آقا مگر بقیه احکام الهی هم نوشتن و امضا کردن؟
بله. بله، این یه چیز مهم امامته.
نه
این
نه
انحراف
بقیه
دردین.
احکام الهی نه. رو بقیه مقبسان رو امضا کردن، مهر کردن.
میشه آیت الله قزوینی جواب رو بدن؟
جواب منو بده.
چی؟
میگم بقیه احکام الهی رو هم مثلا حج رو حضرت نوشتن امضا کردن.
بله، حج الان تو قرآن هست
آقا، طواف رو، بحث حج رو
امامت علی ابن ابی طالب نیست.
آها، شما پس یک سوال دیگه دارید، میگید که حضرت امیرالمومنین امامتشون در قرآن نیست، این یک مطلبتونه دیگه؟
نه، مطلب من اینه، سوال منو خوب متوجه بشید خوب جواب میدید.
بفرمایید.
سوال من اینه، اولم گفتم الحمدلله شما آزاد، عرض من اینه، میگم آقا جان این کار به این مهمی که خود شما الان دارید میفرمایید پیغمبر گفت، چون ابن عباس گفت چون که نذاشتن من این کار بکنم مصیبت عظیم خب چرا پیغمبر 6 ماه قبل اینو ننوشت که بخواد در حال احتضار قرار بگیره؟ من قبول دارم اگه بعد از اون اتفاق می نوشت قطعا اینا می گفتن ما خواهم روز اول گفتیم کسی که در حال احتضار حرفش قبول نیسته. من از زمینی که آقا پیغمبر چرا همون لحظه نویدی که افتاد تو بستر بیماری گفت کاغذ و قلم بیارید، چرا حالا یادش اومد؟ آقا 6 سال قبل میخواست اینو بگه، 6 ماه قبل میخواست اینو بگه. شما آقای محسینی که میفرمایید می بقیه احکام رو نوشت، چرا اینجا پیغمبر درخواست کاغذ و قلم کرد؟ آیا شما میخواید جواب من بدید؟ اینم بگید.
ببینید عزیز من، اجازه بدید پدر، اجازه بدید برادر بزرگوار، فرمایشتون رو ما شنیدیم. ببینید عزیز من، نبی گرامی از سال سوم بعثت اولین روزی که رسالتش رو علنا اعلام کرد، خلافت امیرالمومنین رو مطرح کرده و دست گذاشت روی شانه علی، فرمود هادا اخی و وصی و خلیفتی. در مناسبت‌های مختلف به عبارت‌های مختلف ما آوردیم در جلسات قبل، علی خلیفه من هست، علی امام مؤمنین هست، علی ولی شماست، نمیدونم علی وصی من هست، علی به منزله هارون نسبت، هر عبارتی آقایان میخوان ما از کتاب های اهل سنت بیاریم برشون. اگر واقعا ها نبی گرامی در قدیر خم، این آقا میگه چرا مثلا قدیر خم در مکه انجام نشد؟
نمیگه چرا نمیشن امضا نکردن،
نه نسبت اون این شبکه فلان. ایشون میگیم بابا از اونجا که پیغمبر میدانه تمام قضایا و اختلافات و تصمیم گیری ها همه مال مدینه است، پیغمبر اکرم آمده مردم مدینه را در یک جایی نگه داشته، 3 شبانه روزم اونجا نگه داشته، این قضایا را گفته. بعد از قضیه قدیر خم دیگه مسئله تقریبا تمام شده بود. بعد که پیغمبر به جبره توسط جبرئیل خبر دادن در رابطه با قضیه اون صحیفه ملعونه، تعدادی آمدن یک امضایی کردن که بعد از پیغمبر اکرم بیان چیکار کنن، قضایای خلافت را از دودمان علی بن ابی طالب برگردانن. با توجه به این قضایا پیغمبر احساس کرد آنچه که در طول این 23 سال بیان فرموده برای شما عرض کنم، این کاملاً بی اثر بوده و تعدادی هستن که نسبت به این مسئله برای شما عرض کنم حساسیت دارن و لذا روی این جهت پیغمبر اکرم آمد برای شما عرض کنم دستور داد قلمی کاغذی بیاورن و این مسائل رو برای شما عرض کنم بیان کنه. روی این جهت بود که پیغمبر اکرم خواست تأکید بر گذشته که اگر چنانچه حدیث قدیر رو انکار کردن، حدیث ولایت رو انکار کردن، این رو انکار کردن این، و اضافه پیغمبر اکرم میگه این اتبع و الا ما یوها الیه، من جز وحی هیچ عمل نمی کنم، مثلا به ما چه مربوطه؟ پیغمبر اکرم تشخیص میده الان قلمی کاغذی بیاورن چیزی بنویسد، از اون طرف هم میگه قل اینی لا اتبع الا ما یوها الی، من تابع وحیم، هر چه به من وحی برسد به اون عمل میکنم. پیغمبر وحی شده تشخیص داده در این زمان این قلم کاغذ بیاره. اصلا من شخصا عقیدم اینه، پیغمبر اکرم اینجا قلمی کاغذی آورد، از اولم میدانست اینها نسبت هذیان میدهند. پیغمبر خواست با این قضیه ثابت کند برای مردم این افرادی که جلوی چشم من دارن به من هذیان نسبت میدهن، اینها شایستگی خلافت ندارن. پیغمبر میخواد عدم شایستگی تعدادی افراد در آینده مشخص کنه برای مردم. حالا این مردم حالا میفهمن نمیفهمن، انما علیک البلاغ.
بله.
آقا چرا در 18 ذی الحجه بوده؟ چون در اون زمان خطاب آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد از دستور خدای عالم جبرئیل آیه را آورد، پیغمبر اکرم مردم را نگه داشت در قدیر و خم، قضایای خلافت و ولایت علی را مطرح کرد. پیغمبر تابع وحیه.
بله.
اینجا وحی شده، قبلا وحی نبوده که شما بنویسید.
زیباترین سخن است. بله. ممنونیم، خیلی متشکر هستیم. الو الو
الو، خسته نباشید.
سلام، شب شما بخیر. بله
بخشید، من مجددا این جلسه هم مزاهم شما شدم.
خواهش میکنم. چون فرصت همون کوتاست، فقط لطف کنید سریع بفرمایید که وقتمون گذشته.
راست در مورد مناظره که الان دکتر قزوینی هم صحبت میکنن،
بله
من تو شبکه کلمه درست هستن، شبکه کلمه کارشناساس قبول نداره، حتی یه قسمت از برنامه‌شون هم استاد هاشمی گفتن نمینم، الان شما نمینم تماس کردین، یعنی شرط امامت گذاشته بودن، نمینم درسته، ولی الان استاد هاشمی خودشون میگن باید شرایط مناظره فراهم باشه، یعنی فهمیده طرف نیستن باشه، یعنی اگه بخون دو طرف الان مناظره برقرار کنن یه نوع مجادله میشه.
بله
الان من الان خودم الان نه اهل سنت هم نه وقت مثلا صحبت های برنامه شما رو ببینم یا مثلا برنامه کلمه رو ببینم اصلا موندم هر کدوم یکی میز باور کنم.
بله
یعنی از یه طرف دو قدیم دارن دلال مدرک میارن که نمیدونم این فلان هر درست هست، یک طرف هم مثلا هم علما خودمون دارن
اصلا میارن خدا... میگن
مثلا
بله.
این حرف قبوله، اصلا من اونجا موندم حرف کدوم رو باور کنم.
بله
به نظر من الان یکی بله. الان باید گذشت رسته باشه، اصلا چرا ما باید بیم چنین شبکه اصلا افتتاح کنیم که اصلا باید تفرقه بین التصانی و التصانی بشه.
بله
اصلا این طرفی که باید گذشت رسته باشه که اصلا مبادرت به افتتاح چنین شبکه نکنه. ببخشید من الان اینجوری با شما دارم صحبت
بله میکنم. خواهش میکنم، ولی به هر صورت اینی که شما بفرمایید ما نمیدونیم کی حقیقت رو میگه، خدا حجت بلیغ داره.
خب نه الان استادای اون شبکه هم من خودم با یک از این استادا اصلا آشنا
نیستم، یعنی استادای اونجا برای شما مطالب رو انقدر علمی و با مدرک و با سند به شما ارائه میکنن که مطابق قرآن و سنت هست و شما باید قبول بکنید. اگر این طرف شبکه ولایت داره مطالب رو بر اساس قرآن و سنت طبق مدارک و اسنادی که در کتب هست داره ارائه میکنه، این طرف رو باید قبول بکنید. به هر صورت نمیشود خداوند روز قیامت بیاد من رو مؤاخذه بکنه در صورتی که حقیقت رو به من نرسونده باشه. پس خدا حجت بلیغ رو خواهد رسوند و من اگر کاهل هستم و من نمیتونم تحقیق بطور کنم عیب از منه، نه که شما بفرمایید برس نمیشه هم اون حق باشه هم ما حق باشیم. به هر صورت حق یک راه هست، همونجوری که در اون حدیثی که پیغمبر فرمود که امت من 73 فرقه میشن، کلهم فی النار الا فرقتن ناجیه، یه فرقه داره حقیقت رو میگه و مطابق اون احکام و آیات الهی هست.
خب نه این وسط یه نفر اصلا باعث بحث میشه مجادله میشه وقتی یه بیننده داره این برنامه رو
خواهر عزیزم ما میگیم بیان مناظره کنیم چهره به چهره، اونا حرفاشون رو بزنن. اجازه بدید خواهر عزیزم، خواهر بزرگوار، ببینید ما به خاطر همین ما هم بارها گفتیم به خاطر اینکه مخاطبین از سردرگمی نجات پیدا کنن، حالا به قول فرمایش حضرت عالی اونا هم یه حرفی میزنن، اگه واقعا مدرک میارن دلیل میارن خب ما میگیم نحن ابناء الدلیل، ما همه فرزند دلیل هستیم، اگر دلیل میارن شما ببینید این دلیلشون واقعا عقل پسنده باید بپذیرید، شما فرقی نمی کند چه اون باشه چه ما باشیم، ولی ما اینجا کلن همه از منابع اهل سنت میاریم، ادلمون هم اعلام میکنیم از کتابهای خود اونها، حقانیت مذهب شیعه امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنیم، اونها بیان یک روایت صحیح از کتابهای ما بیارن، آقای ابوبکر خلیفه اول بوده، آقای عمر خلیفه دوم بوده، ما میپذیریم از اونها و ما میگیم مناظره باشه. خواهرم به خاطر این وقتی این گفتگو چهره به چهره شد، بحث مجادله نیست، هدف ما از مناظره این نیست که ما اونها را بکوبیم اونها ما را بکوبن، نه ما اصلا اسم مناظره هم نمیگذاریم، میگم گفتگوی دوستانه، آقایان بیان مثلا همونطوری که من پیار سال با جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید حوزه علمیه زاهدان مناظره داشتیم، گفتگوی دوستانه 10 دقیقه ایشون فرصت داشتن صحبت میکردن، 10 دقیقه بنده صحبت کردم، نه ایشون اهانت داشت نه ما اهانت داشتیم. خب ما اینطور مناظره را نه تنها مجادله نمیدانیم، نه تنها مایه اختلاف نمیدانیم، بلکه اینطور مناظره و گفتگوی دوستانه رو ما زمین ساز وحدت میدانیم، رفع اختلاف رو در این میدانیم. خب اون آقا میاد همینطوری شروع میکنه ادعا میکنه آقا قضیه این بوده این بوده این بوده این بوده، آقا بین اهل بیت اختلافی نبوده، بین صحابه اختلافی نبوده. خب بابا این همه آیات، این همه روایات، اینها چیه؟ این دیگه حدیثی که خودتون در صحیح بخاری و مسلم آوردید شما. ولذا ما این بهترین راه، حالا اگر اون آقایان برای مناظرم حاضر نیستن، ما از جلسات بعدی در هر جلسه 4 تا 5 سوال مطرح میکنیم، این آقایان به سوالات ما اونجا جواب بدن، سوال مطرح کنن، ما اینجا جواب بدیم. این دیگه بهترین راهه.
باز غیر مستقیم. بله. بله. الو سلام.
سلام علیکم.
الو سلام، شب شما
بخیر.
صداتون خیلی ضعیفه.
ببخشید من خدمت شما که چی در خدمت شما که چی دارم، لکنت زبان دارم به خاطر اونه که اگر
خدا ان شاء الله شفای کامل.
از خدمت شما که من خدمت شما چیز بودم، از خدمت شما یکی از چیزا بودم، از خدمت شما که ما مستاها بودم تو کردستان.
شما ماموسا بودید؟
بله بله. از خدمت شما تحقیق کردم و از خدمت شما شیعه شدم. از خدمت شما که مدت 4 سال شیعه شدم.
بله.
دلایل شیعه خدمت شما اینقدر روشنه که از خدمت شما هر کسی اگر که از خدمت شما کتاب های چیز از خدمت شما از خدمت شما که سایه ستر بخونه، از خدمت شما خیلی خیلی واضحه. به این لفنت من هم از خدمت شما تون زمانی که شیعه شدم، از خدمت شما پدرم از خدمت شما چیز کرد، درس کنم خدمت شما که من رو کتک زد و از طرق خدمت شما یه چوبی زد تو سر من که چیز شدن، از خدمت شما بیهوش شدم و باید این فرز زمانم شد.
از خونه بیرونتون کردن؟
بله. بعد از کنم خدمت شما که باید چوب دادن تو سر ما و از کنم خدمت شما که باید این فرز زمان شدن ما بیهوش شدیم تو کوچه و از کنم خدمت شما که باید این فرز
زمان شدن باعثش همین شده.
بله بله. شاید قضیه از خدمت شما اینقدر از خدمت شما که دلایلش روشنه که من خود شما مدتا
میشه یه سوال بکنم جناب بله. عزیز
بفرمایید.
اون دلیل، اولین دلیلی که خیلی برای شما جالب بود و اون رو شما خوندید و باعث شد که شما این مذهب رو انتخاب بکنید چی بود؟ چه حدیثی؟
از خدمت شما یک روایتی هست از خدمت شما که فضائل عایشه هستش.
بله.
که میگه از خدمت شما که پیغمبر میگه که که آیشه من میدونم که تو چه وقتی از من غضبناک میشی، وقتی که عرض کنم خدمت شما که من رو عرض کنم به من میگی که ای جدت، عرض کنم خدمت شما ابراهیم در عرض کنم خدمت شما چیز، عرض کنم خدمت شما که از بزرگان چیز، عرض کنم خدمت شما که مکتب قرآن که پای قدمی نفر عرض کنم شما اونها رو بیشتازن، عرض کنم خدمت شما از اینها چیز کردن، عرض کنم خدمت شما سوال کردم گفتم که این شخص از خدمت شما که از پیغمبر از خدمت شما که غضبناک شده به پیغمبر رو از خدمت شما که به پیغمبری قبول نداشته که اینو گفته، از خدمت شما که اونها خندیدن گفتن تو احمقی، اگر تو احمق نباشی از خدمت شما چرا این رو، این همه از خدمت شما فضائله. ما به خدا از خدمت شما زن من اگر پیغمبر رو از خدمت شما که به ما مصطفی قبول نداشته باشه هیچ فضیلتی از خدمت شما تا ایشون نیست. حالا چه برسه این که از خدمت شما پیغمبری باشه تا زنش ایشون از خدمت شما که پیغمبری قبول نداشته باشه، خیلی از خدمت شما چیز، از خدمت شما که خیلی از خدمت شما که دلیل هست روشنه. به اون حدیث از خدمت شما که دواد و قلمی که اون دوستمون که زنگ زد به تفخیم نشد که براش از خدمت شما خیلی روشنه اون دلیل.
خیلی روشنه. البته بیننده عزیزم میخواد تمام جوانبش براش روشن بشه و ما حق به ایشون رو میدیم که سوال بکنه و همه جوانب شک رو برای خود سوال بکنه و جواب بگیره.
من آقای قزوینی از خدمت شما سوال هست که من از خدمت شما گوش میکنم، به از خدمت شما که بیانات ایشون توی از خدمت شما شبکه چیز بوده، از خدمت شما سلام بوده الان شبکه ولایت و از خدمت شما سایتشون که واقعا سایت عالی، یعنی من از خدمت شما یک سری چیز از خدمت شما چی از خدمت شما که مستفسر ارتباطم از خدمت شما معرفی چیز میکنم، از خدمت شما سایت چیز از خدمت شما که قزوینی میکنم که شبهاتشو از خدمت شما خیلی عالی جواب میده.
بله
آزام میخواست دارم.
بله
در خیلی از خدمت شما که ممنونم برای قزوینی تو شما از خدمت شما که برای چیز از خدمت شما که برنامه تون به توش چیز به سایت ایشون از خدمت شما یه پیغامی گذاشتن و اگر هم هر کسی میگه که از کلمات شما دروغه که مثلا اینکه من از طرف قزوینی نیست بنگزادم از کلمات شما حاضرم که بیاد تو شبکه بود و
جالبه دیگه بینندگان از اونم حرفه‌ای شدن، یعنی به معنی که تهمت میزنن که بله این مثل آقای زارعی اینا پول بهشون دادن اجیرشون کردن اومدن اینجا زنگ میزنن، این آقایون که حالا تماس با ما میگیرن میگن آقا حسای ترابی بود که حالا اینجا من نوشتم که گفت آقا اگه کسی شک داره من شما تلفنم میدم اینم شما تلفنه، و واقعا هم از این با موسی عزیزمون که حالا چیه شدن و اینجوری حالا بنده خدا همم کتک خورده و بیهوش شده و به خاطر همین کتک ها لکنت زمان هم گرفتن و اینجور ناراحت بودن، ما آرزو بکنیم خداوند شفای کامل رو بده و خداوند انشاءالله حقیقت رو برای شما کاملا روشن و باز بکنه و شما رو در مسیر هدایت قرار بده. متشکریم که ارتباط با ما برقرار کردید، امیدواریم که بینندگان عزیزی هم که این برنامه رو میبینن استفاده برده باشن از این مطالبی که حاجی‌ها فرمودن و بینندگان عزیز ارتباط برقرار کردن. حاجا وقت گذشته دیگه ما قطعا نمیتونیم تلفن بگیریم.
بله
و یک سوال حاجا فقط موند، حالا اون دوست عزیزمون اون سوال رو کردن، حاجا اگه میخواید وقت نیست میخواید بذاریم برای بعد. بله حالا یک من نگاه ساعت میکنم شرمنده میشم یک رو به یک. بله حالا اون دوست عزیزمون که حالا خیلی سماجت هم داشتن نسبت به قضیه، انشالله حاجا جلسه آیت نه انشالله برسیم به این سوال که چرا حضرت امیر علیه السلام خلافت رو اول رد کردن و نپذیرفتن و وقتی مردم مثل به قول حضرت امیر که مثل گوسفند به در خانه هجوم آوردن شون فهمیدن که برید و به کسی دیگه واگذار کنید، چرا اگر از طرف خداوند بود.
سایت اونم جواب دادیم بله. در همون خطبه 91 نهج البلاغه دعونی والتمس و غیری، این روی آقایی به نام فیصل از عربستان و سعودی زنگ زده بود، هی ایمیل فرستاده بود، ما این دور تعلل کردیم در جواب دادیم، 3 بار 4 بار ما جوابش دادیم، رو سایت هم گذاشتیم برای شما عرض کنم، الان من اسمشو ولی همین بزنن خطبه 91 نهج البلاغه رو سایتمون ما مفصل 10-12 صفحه جواب دادیم. ما بعد
این رو نگاه بکنن بلده. اگر اونجا باز براشون حل نشود دوباره انشالله
حالا با انشالله تماس بگیرن، ما جلسه بعد هم چیز شد قبل از این سوالات طرح بشه من چش خلاصه پاسخ رو بلده. خدمت این برادر عزیزمون عرض میکنم. چش
خیلی ممنون از آقا وقت گذاشته، دعا بفرمایید که ما با من نگذاریم.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما حوائج عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت و حوائج عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند و ما را دعا می کنند و آرزوشون موفقیت ما هست، خدایا حوائج همه و همه را برآوردن ما، خدایا اون دسته از عزیزان اهل سنتی هم که برنامه ما را می بینند تماس می گیرند یا خلاصه دغدغه دارند نسبت به این برنامه ها، خدایا حتی اون عزیزان ما هم خدایا حاجت روا بگردان. من همین دیروز ظهر بود مشرف شدم به زیارت امام رضا سلام الله علیه در مشهد، همه بینندگان شبکه جهانی ولایت رو دعا کردم، مثلا عزیزانی که خارج از کشور هستن مخصوصا به نیابت از طرف اونها هم یک زیارت مستقلی کردم، حتی عزیزان اهل سنت، حتی ما وهابی‌ها هم دعا میکنیم، جز دعا چیز دیگری از دست ما ساخته نیست که حق را خدای عالم برای همه من روشن بگرداند که اول مرگ ما اول حسرت ما نباشد. خدایا با آبروی محمد و آل محمد دعاهای همه ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونیم آقا با این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید، از همه همکارانم که تدارک این برنامه رو دیدن بسیار سپاسگزارم، از شما عزیزی هم که تا این لحظه که خیلی هم وقت گذشت همراه ما بودید و برنامه رو مشاهده می‌کردید بسیار ممنونیم، ان شاء الله خداوند به شما خیر بدهد، امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع بشه و استفاده برده باشید، تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز زغمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی.